در بانکوک پایتخت این کشور برخی مناطق به زیر آب رفته است. دولت تایلند اعلام کرد در مناطق شمال این کشور بیش از 48 روستا به طور کامل به زیر آب رفته و هنوز از شمار کشته شدگان آن خبری در دست نیست. در بسیاری از مناطق و همچنین دانشگاه ها و مدارس جایگاه آوارگان این سیلاب شده است. بر اساس آمارهای سازمان امدادی کارتیاس، سیل در تایلند، ویتنام و کامبوج تا کنون 740 کشته بر جای گذاشته است. همچنین دولت تایلند کشته شدگان این سیل را 286 تن برآورد کرده است. و بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی 93 درجه فارنهایت برابر با 33 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجددن پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر. ببخشید من فکر کردم این کسی دیگه هست. عرض کنم خدمتتون که همونطور که الان خدمتتون گفتم یه رابطه عاطفی
داشتم. بذار من اینو روشن کنم، چون دو سه نفر از دوستان این حرفو میزنن، برخی از اوقات این سوءتفاهم پیدا میشه که من با دوستان صحبت نه. شما فهمیدید یه موضوع عاطفی است.
بله.
فقط میپرسم راجع به چه بچه است، راجع به مسئله اجتماعی یا سیاسی، راجع به خودمه، راجع به خانواده. چون اونجوری با این گفته شما مثل است که ما گفتگوام با هم کردیم، چون من میخوام هیچ اطلاعی نداشته باشم. اونم فقط به خاطر اینکه یه زمینه فراهم بشه که راجع به چه موضوعی فرمودید، راجع به یه موضوع عاطفی، این که در خدمت هستم. بفرمایید.
بله، خواهش من دقیقا همینطور. از کنم خدمتتون که بنده توی یک مهمونی با یه خانومی آشنا شدم که ایشون بعدا متوجه شدم توی رابطه دو سه ساله نیم بندی با یه آقای دیگه‌ای بودن که و داشتن تلاش میکردن که یواش یواش از این رابطه بیان بیرون و آشنا شدیم خب به عنوان دوتا آدم معمولی. بعد خب من همچون میدونستم ایشون بالاخره توی رابطه حالا هرچه ممکنه 10% 20% یا واده به هزا هستش، مثلا توجهی نمیکردم که مثلا پروبابلیتی حتی باشه در رابطه با شروع رابطه.
شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
من هستم 35، ایشون هستن حالوش 27.
بله.
بعد بعد از یه مدتی جلسه بعدی که ایشون دیدیم که تنها بودن، ایشون از من خواستن که با هم مثلا یه صحبتی بکنیم. ایشون به من گفتن که مثلا داغل هستن که با من یه ارتباطی رو شروع بکنم. بعد من خب اولش چون اصلا ایده‌ای هم نداشتم اصلا بخاطر، یعنی چون فکر میکنم ایشون سینگل نیستن، حالا به هر صورت حالا در ظاهر هم اگر بخواییم قضاوت بکنیم. بعد یه طور بالاخره فکر کردم، گفتم نه و ببینم باید چیز کنم و اینا. ولی ایشون خیلی پافشاری کردن و من سعی کردم مقاومت کنم، ولی در این اثنا چون بالاخره ایشون یه طور اترکتیو هم بودن خیلی زیاد، بالاخره من رابطه رو شروع کردم.
نه صبر کن، شما چرایی این که تردید داری تو نگفتی به ایشون؟
به خاطر این فکر میکردم ایشون رابطه شو هنوز 100%
نه نه میگم به ایشون گفتید یا نگفتی؟
بله بهشون گفتم.
نه گفتید چی؟ اون مهمه. بهشون گفتید چی؟ ایشون
جواب بهشون گفتن که شما بالاخره با ایشون اینو مثلا یک مهمون نه اگر اومدید با ایشون اومدید. بعد گفتن که من با ایشون ازدواج نکردم. گفتم به هر صورت شما به عنوان حالا یک کاپلی که دو سه ساله با هم حالا آن و آف با هم در ارتباط هستین میشناسن و عرض کنم خدمتتون که ایشون بعد اصرار کردن و منم میگم واقعاً بودم، اولش نبودم ولی بعدن
من کاری نه آیا نگفتن رابطه تموم شده یا تموم خواهد شد؟
گفتن از نظر من تموم شده یک ساله می، ولی چون آقا خیلی خیلی پوش میکنن که رابطه ادامه پیدا کنه و میخوان با من باشن و ولی با من ازدواج نکنن و منم چون دنبال زندگی هستم میخوام که فکر میکنم با هم خیلی کمستری داریم و فلان اینا و میخوام این ترای بکنم و بالاخره اینجوری شد که ما مثلا یه چند جلسه هم دیگه دیدیم و منم با اینکه بیسیکلی چیزی نداشتم ولی در شروع از این مدت خیلی حس کردم که یه کمستری خیلی خیلی زیادی وجود داره که تا حالا مثلا تجربه هایی کرده بودم هیچ وقت همچین اکسپریانسی نداشتم و خیلی پازیتیو انرژی میگرفتم از ایشون. تا اینکه
ازشون انرژی میگرفتید شما تبدیلش به پازیتیو، چون کسی پازیتیو انرژی و نگاتیو نداره. اگر ایشون بخواد شما رو گول بزنه که پازیتیو نیست، شما گول خوردید بعدم بیچاره شدید که پازیتیو نبوده، نه نداریم. چون این برای من مهمه، این حرفا رو چون دوستان میزنن، ما چیزی به اسم انرژی مثبت و منفی نداریم. حرف انرژی میدن شما، خب معلومه که خیلی هم خوب میگفت بریم یکی رو بکشیم انرژی میشد منفی، اگه شما دشمن اونید میشد مثبت. من حالا کاری ندارم، فقط بذارید من برام هنوز مسئله است. ببینید ایشون اون حرفو به شما زدن و شما چون دلتون می‌خواست قبول کردید، یکی بگه اون دنبال من، خب میتونی رابطه رو نداشته باشی. برام من از حرفای شما اینجوری فهمیدم که اگر او پیشنهاد ازدواج بکنه من میرم با اون.
والا من گفتم خب یه مدتی وقت صرف میکنیم و ببینیم چجوری هستش، ولی مثلا بعد از یک ماه دو ماهی که با هم بالاخره میگم آف با هم ارتباط داشتیم، من حس کردم که یک احتمالی هست، یعنی بیشتر از همه مواقع قبلی تجربات قبلی تجربات قبلیم احتمال بیشتری میدیدم.
نه من راجب ازدواج ایشون با اون آقا میگم. ببینید من حرف شما رو اینگونه فهمیدم، منو تصحیح، چون مهمه که من اون میخواد فقط با من دوست باشه، من میخوام باش ازدواج کنم، ولی چون اون فقط منو میخواد برای دوستی من دارم میام بیرون یا اومدم بیرون. و آیا این حرف شما زدید یا این برداشت نادرست منه؟
نه من همچنین نگفتم. ایشون یه رابطه رو شروع کرده بودن حدود 3 سال و نیم مثلا یه رابطه داشتن و در این مسیر اولش خوب میخواستن بالاخره رابطه به یه جایی بیانجامه ولی نه انجامیده بوده و بعد از این مدتی هم فهمیده بودن حالا که مثلا شاید ایشون با همین کوالیفیکیشن ها اون چیزایی که لازمه برای حالا ازدواج با ایشون ندارن و ایشون یه 1 سال و نیم بود که گویا داشتن تلاش میکردن از رابطه بیان بیرون، حالا یه کاری هم کرده بودن. من زیاد شاید نمیدونم حالا
شما دو دفعه باز این لغت رو گفتید، ما هیچ احتیاج به تلاش نداره که از رابطه بیان بیرون، تلفن رو قطع میکنیم حرف نمیزنیم. میخوام بگم چون دو دفعه این لغت تلاش، این ببینید از اون حرفاست که خانمی توی کار تراپی من گفتن ظرف 6 ماه گذشته این آقا 8 دفعه برده منو فریب داده، بعد معلوم شد از جلسه دوم تلفن میکرده که تو میای اینجا یا من بیام. آخه بدونین تلاش نمیخواد آدم با کسی حرف نزنه رابطه رو قطع کنه.
ولی اون آقا مثل اینکه بسیار بسیار اگریسیو هستن توی رابطه
معلومه باش. نه ببینید من میخوام، نه ببینید عزیز این موضوع مثل اینکه بگم من تلاش میکنم پینگ پونگ بازی نکنم یا پنیس بازی نکنم، پیش بازی نکن، هیچ تلاشی نمیخواد، اصلا تلاش برای نگه داشتن رابطه نمیخواد، برای تموم کردنش که نمیخواد. بنابراین ببینید اینجا یه مقدار واقع بینی نیست یا یه بازیه. به همین جهت بود که اون حرف شما رو من اونگونه تلقیم، چون خیلی ها ممکنه بگن من این رابطه رو به صورت دوستی میخوام ولی ازدواج میخوام، ولی چون اون بس قول یه جوری میاد که من فکر کنم داره به ازدواج منجر میشه من برمیگردم. بس در اینجا تلاششون برای تموم کردن رابطه نمیکنن، ایشون تلاش میکنن که هدف خودشون تحقق بخشیده بشه تا نظر اون آدم. علتی که اینو میگم چون اینا مهمن، این چرایی مسئله است و اصولا هم ممکنه یک کسی یکی دو دفعه وقتی که نمیخواد در یه شرایطی اونم به دلخواه خودش تصمیم بگیره، ولی یه سال و نیم نمیشه این بازی رو در آورد.
بل البته من ببینید زیاد کند و کاشم نکردم، فکر کردم که یه هرچی که ایشون گزارشی بود که ایشون به من میدادم من زیاد دلم هم نمیخواد در جریانش قرار بگیرم و این چیزایی بود که من میشنیدم. حالا الان دارم به شما
حالا بهتون میگم چرا اینا مهمه عزیز. به دو دلیل مهمه، یکی ویژگی روانی ایشون رو نشون میده، دوم اینکه شما اگر نسبت به ایشون جدی هستید باید بدونید چه خبره یا چه بوده بینشون و به کجا رسیدید. یعنی اونو نمیشه، من همیشه عرض کردم تو این گونه موارد مثلا وقتی آشکاره نه تنها باید تحقیق کرد، بلکه از وقت باید وسواس به خرج داد، برای که اون نمونه و مدل و الگوی خیلی نزدیکتر به واقعیتی است که اون آدم میتونه بعداً با من داشته باشه. یعنی این موضوع، چون روزی که شما یک کاری رو یه جوری میکنید، یه بیزینسی رو 5 سال یه جوری اداره میکنید، احتمال این که بیزینس دیگر رو هم باز همون جوری اداره کنید خیلی بیشتره تا اینکه آدم فکر کنه یه جور دیگری هستید. البته برخی از وقت شما اهمیت نمیده، شما مخصوصی فقط مطمئن بشید مثلا اون رابطه تموم شده، حالا شما میتونید وارد صحنه بشید، ولی چون دارید یه حرفایی میزنید که بوی علاقه و احتمالاً یه مقدار تصمیمات جدی تری هست، اون موضوع موضوع مهمی است و بعدم بازی 3.5 سال را اصلا نمیشه دست کم گرفت، حتی اگر 1.5 سال تلاش اون آدم بوده.
والا ایشون گزارشی ایشون میداد و این بود هر این بودش که میگفتش که من ایشون اول تازه اومده بودن به امریکا و با پوش این با اصرار اون آقای رابطه رو شروع کرده بودن و ایشون میگفتن که این آقا اول اصلا کسی نبود که من بخوام حالا
نه ببینید عزیز من برای این بحث رو تموم میکنم، ولی باز این اینا ویژگی روانی آدم هاست که تقصیر اون آدمه، اون انتخاب میکنه، مسئول اونه. برام این سوال بعدن من جواب بدید، چون ما پیام ها رسیدیم. آیا در زمانی که با شما دوستی رو شمول کردن همچنان در ارتباط با اون آدم بودند و باز همچنان در حال تلاش برای نبودن بود، یا اینکه تمام شده بود ماجرا؟
نه هنوز بودن
بود. حالا خب پس بنابراین ببینید اون موضوع موضوعیست که ادامه داره. بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبت ها رو با هم ادامه بدیم. شنگار عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نهار تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و موزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوردن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن‌ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفر رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد ماست و خیار و دو نوع برنج می‌باشد فقط $89.99 و پکیج های دیگر که شامل ماهی یا شیش کباب به قیمت $99.99 و شام کامل دو نفره $24.99 ارائه می شود. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونترا بولوار در شهر بودن هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش. آدرس وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
همین یک شنبه ساعت 16:00 دکتر سپهر میرسپاسی وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM. آیا بعد از تصادف هنوز هم از درد رنج میبرید؟ دکتر مهناز عظیم با فوق تخصص در درمان سردرد، گردن درد و کمر درد بهترین رابطه در تشخیص و مداوای شما. همین یک شنبه ساعت 13:00 دکتر مهناز عظیم با شما گفتگو خواهند داشت.
دکتر رضاپور چشم پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه از ساعت 2 بعد از ظهر از مرکز لیزر اپتیک سنتر درباره تازه‌های چشم پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3020.
همین یک شنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر برنامه آشپزی با من کوروش زاهدی، دستور تهیه غذاهای فصل و پاسخ به سوال‌های شما، ارائه‌ای از شرکت غذایی صدف.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی تا یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگو داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر، همونطور که فرمودین ازم سوال کردین، ایشون رابطه‌شون رو نمی‌دونن، میگفتن که اون آقا خیلی پوش میکنه و ایشون میخواد حتما مثلا من با ایشون باشم. انگیز حالا بعضا این میگم گزارش شد خیلی متفاوت و خیلی ویردی بودش که مثلا من میگرفتم، ولی خب چون دیگه در وسط راه بودم و وابستگی عاطفی هم پیدا کرده بودم و به خصوص حالا با توجه به شما اینو قبول ندارم، ولی فکر میکردم با توجه به تجربه قبلیم این یکی یه حالت خیلی متفاوتی داره.
خب بله داره، ولی در حالی که با شماست با یکی دیگه هم هست.
حالا در حالت این آخر به جایی انداخت شدیم که یه روز اون آقا به من زنگ زد و من گفتش که تو چرا با ایشون اتفاق داریم. من مثلا در جریان اون تیکه نیستم، من فقط میدونم که ایشون رابطه شده قبلا از شما یه تا حدودی قطع کرده و حالا داره قطع میکنه و شما داری پوش میکنه. ایشون تا با ما صحبت کرد که شما مثلا این کاری که میکنی درست نیست و اینا. خب منم بلافاصله همون چرا فکر کردم که چون اولین بار بود که یه همچین اتفاقی اصلا خودم تو این سیچویشن میدیدم که اصلا چجوری شد که من اینجا قرار گرفتم. با ایشون خانم تماس گرفتم، گفتم خب دیگه اصلا با من تماس بگیر نه چیزی. ولی حالا سوالی که ازتون دارم من این بودش که اوکی، از اونجایی که خودم این حس رو کردم که
نه بذار قبل از اینکه شما سوال کنید من سوال کنم، خانم بعد از که بهش گفتید پس با هم تماس نگیریم، جوابشون چی بود؟
والا من گفتم اصلا دیگه هیچ جواب نده، ایشون به من جواب ندادن. بعد از یه مدتی به من با هم تماس گرفتن، ایمیلی زدن گفتن که اوکی حالا که اینجوری میخوای اوکی من همونجوری تو میخوای سعی میکنم چیز بکنم از این مسئله تیکر کنم اگر اپورتونیتی بعدن بود فلان بعدن چیز بکنم، که منم جواب دیگه ندادم مثلا به همون مسیج هم دیگه جواب ندادم. ولی از اونجایی که این یه مقدار فکرمو گرفته بود به خاطر حالا نه به خاطر مدل رابطه، به خاطر اینکه ایشون برای من یه مقدار متفاوت تر بود نسبت به تجربه دیگه 35 سال زندگی کرده بودم، این که خیلی موقع ها بهش فکر میکنم
مثلا رفی ندارم که ایشون متفاوت تر بوده. ولی ببینید آخه یه اصولیست که اگر اینا رعایت نشه معمولا یه ازدواجی که ما با سابقه تاریخی و ذهنیت ایرانیمون داریم سر نمیتونه بگیره عزیز. یعنی این ماجرا شما مثلا من معتقد میتونم خیلی راحت بشم که ایشون دختر خانم جذاب خوب همه چیزی بودند، ولی کار غلطه، رفتار غلطه. و بعدم موضوعی که شما دارید علاقه شما میتونه به دلیل تمام اون ویژگی هایی باشه که فعلا جاذب و جذابه و بعدن بلای و گرفتاری شما و زندگیتون. یعنی فرض بگیرید اصلا یه منتالیتی که اونم اینقدر آشکار با یه آدمی دو سال بوده یه سال و نیمه داره تلاش میکنه جدا بشه، شما رو پیدا کرده، توجه شما رو جلب کرده، به نظر میرسه که او اصرار کرده آنگونه که شما گفتید، شما از او به هر حال انتظارات دارید، بعد ایشون هنوز رابطهش رو با اون آدم ادامه میده، حرفش هم اینه که اون پوش میکنه. نه هیچ کسی پوش بکنه، مگر من اگر پوش کردم ماشین تو شما من بدید ماشین تو من میدید. این بعدم خیلی راحت اون آدم با شما تماس بگیره و به شما اینو بگه، شما اون حرف رو بزنید، ایشون هم بگه خیلی خب پس حال بذارید من میدم با این چه میکنم، برام این تو رو بمون تا ببینیم چه میشه. یعنی اینا اصلا نشون دهنده اون نوع رفتار مناسب نیست. حالا اینکه افکار و ذهنیتشون چه هست کار درستی نیست، اصولا هم آدم ها قرار روابط رو تموم کنن و شما هم خب از ایشون خوشتون آمده، اینو کاملا میشه فهمید، ولی از ایشون خوشتون آمده که معناش نیست ازدواج مناسبه. شما ممکنه یه زن جذابی، یه زن زیبایی، یه زن اصلا یه نمیدونم، شما فرمونده 35 سالتونه دختر خانم 15 ساله کاملا توجه شما جلب کنه، ولی به شما چه؟ یعنی اشکال کار من در نگاه شماست به این موضوع که از دو چیز میاد عزیز. یا امیدوارم اذیتش، یا اینکه اصلا زن براتون یه کالاس خوبال مالون بود، حالا مال من، مثل ماشین، مثل خونه. خب قبلا یکی دو تو این خونه بود، حالا ما اومدیم. چون متاسفانه این نگاه تو جامعه ایرانی هست، نگاهی که یه زن براشون کالا و شیء، شخص نیست، یه وسیله است، هدف نیست. به همجوری است که برخی از اوقات شما با صورت عجیب و غریب و بیمارگونه میبینی آدما میافتن دنبال مثلا مرد یا بیوه زنی که دیگه طلاق میده به زن من بشه. خیلی جالبه. یعنی در اینجا به نظر من از 100 مورد 99 موردش باور من این هست، البته عشق 100 درصدش نیست، باور من این است که فقط به زن به عنوان کالا نگاه میکنه. چرا اون جایزه، این خونه چرا مال اون باشه، این مغازه دو نبش یا سه نبش چرا مال اون باشه، مال من نباشه که ازش سود ببرم. و بنابراین اون خانم یا آقا باید بدونه که تنها ارزشی که داره ارزش ظاهری است به طور کلی از نظر اون آدم، و به زودی هم بی ارزش میشه، برای که هیچ کالایی نیست که از نظر چشم خریدار نیفته بعد فاسد نشه. و این کسانی که به این گونه علاقه من میشن خیلی معنی داره. یعنی یه نگاهی که از ناحیه شما برای من پیدا میشه، میتونید اگر دلتون خواهد توضیح بدید یا به قول معروف از خودتون دفاع کنید. برای این که اگر شما به عنوان من بارها عرض کردم علاقه مندی از یه حدی که میگذره درست پس این که آدم بره دم کودکستان یا دبستان، چون پسرش نیامده یه پسر دیگر یا یه دختر دیگر ورداره بره، به اتفاق تمیزترم بود، قدش هم کوتاه‌تر یا بلندتر بود که من بیشتر خوشم میاد بردمش. شما فقط بچه خودتون رو میتونید ببرید عزیز، شما نمیتونید دنبال یکی دیگه برید. و روزی که یه آدمی در ارتباط با یه آدم دیگه هست، چه جایی تو زندگی شما به صورت جدی میتونید داشته باشه؟ مگر اینکه کالا و شی بدون تیش، مگر اینکه سکس آبجکت باشه، مگر اینکه یعنی یه شی باشه که فقط مسئله جنسیتش مطرحه، مگر کسی که آدم بخواد باشه، حال مال هر کی میخواد باشه، یا شب قبل هر جا بوده که بوده. یعنی تا وقتی که شما تصورتون این باشه که این آدم این که الان پهلوی شماست و شما میخواید بهش دل ببندید درست نیم ساعت قبل با یک کس دیگه بوده، من نمیدونم شما اینو چه جوری میخواید نگاه کنید، مگر اینکه به صورت کالا و شی بهش نگاه کنید. نه شخص
اولا که فقط اولش این فرمودین شما راجع میگه من چیز کردم، چون ایشون میگم دو سه جلسه که ایشون ما با هم اول هم میگم میدیم، من به همین دلیل رابطه شروع نمی کردم، به خاطر اینکه من فکر میکردم خب این به قول شما درسته، و ایشون مداوم انسیست میکرد که من رابطه ای ندارم. نه میگم یعنی شما رو من گفت از کالا نگاه میکردی، من میگم مثلا ایشون از اون طرف رابطه شروع شد، بنابراین منم یواش یواش ملت شدم.
نه اصلا اینو شما همون حرفای ایشون که منو پوش میکنه، شما اصلا فرض رو بر این میگیرید که شما رو بهتون اینو گفت یا واقعا بود که من رابطه رو قطع کردم، جلسه چهارم که فهمیدید رابطه هست تموم بود کار. شما که دیگه نمیتونید بازی در بیارید حالا که من علاقمند شدم چه میگویی، شما علاقمند به چیز عوضی شدی.
اوکی.
یعنی یه چیزی خود واقعیشو نشون داده، شما علاقمند به اون چیزی شدید که خوب بود، نه به این چیزی که خوب نیست.
نه
ببینید این مسئله اول میتونه، البته و متاسفانه میان مردا بسیاری از اوقات اصلا مسئله زن مسئله فتح قلعه است، فتح کشور است. فقط همونطوری که برق از آدم‌ها در این مرحله اینقدر تون میرن که از مغازه دزدی میکنن که حتی میتونه سر از زندان در بیارن، بعد میان بیرون میندازن و میرن، فقط میخوان سیستم رو به شکسته باشن و بگن من میتونم تو این مغازه با وجود این همه دوربینا شاپلیفتینگ کنم، برای که این خشم داریم. حالا اشکال کار بسیاری از مردان که متأسفانه من روبرو میشم این است که وقتی یه سرکله یه مرد دیگه پیدا میشه، ابدا دیگه با اون زن کاری ندارم، میخوان برنده بشن و میخوان جایزه رو داشته باشن، و جدال اونها برای داشتن اون زن ابدا به خاطر خود اون زن نیست، چون یه نگاهه. ببینید ما بین 3 تا 6 سالگی 3 تا 30 هست که تو وجودمون مینشینه، یکی کوپریشن همکاریه، یکی کمپتیشن رقابته، یکی کانفلیکت و جنگه. کسانی که تو خط 2 و 3 یعنی 30 دوم و 3 قرار میگیرن، بسیاری از اوقات فقط از طریق این که ببین دیگری هم منو میخواد، در اون آدم ها میتونن اشتیاق بیمارگونهی برای خواستن اون آدم به وجود بیارن، و این بازیست که برخی از اوقات کار میکنه ولی در ته کار حتما آسیب میزنه، برخی از اوقات هم کار نمیکنه. به اینجاست که من فراوون از خانما شنیدم که مثلا محل نگذار یا بگو کس دیگه هست تا اینکه او اشتیاقش بیشتر بشه، اشتیاقش بیشتر میشه ولی بعدن این اشتیاق هست که خون شما رو میریزه، برای اینکه متوجه نیستن این تیپ آدمی که از طریق تحریک به دلیل اینکه یا تو منو میخوای یا من اون کسی دیگه که میخوام میرم. اینجور آدم ها که تن به یه چنین بازی میدن ابدا پایداری ندارن و علتش هم از نظر من اینه که به جای اینکه انسان رو شخص بدونن شی میدونن، به جای اینکه انسان رو هدف بدونن وسیله میدونن. و اصولا این نگاه، نگاه کالا بودن به انسانه و اهمیتش هم به اونجاست. حالا این کالا برخی از اوقات برای خودش یک لذت و شور و شوق و شادی هم داره، همطور که ممکنه خوردن عسل داشته باشه، ولی اشکال کار اینه که اون عسل زیادی میتونه کار دست آدم بده، حتی اگر فقط به اون مسئله عسل بودنش نگاه کنید. یعنی من حرفم این است، شما البته میتونید بگید من کسی هستم که اصلا به این که کسی رو که میخوام باشه ازدواج کنم یا همسر من باشه این که چه کرده یا چه میکنه تو این زمینه ها بهش کاری ندارم، خلق. یا فقط یه جای خاصی کار دارم نه جای دیگه، برای که این به هر حال درجاتی داره دیگه، یعنی که در گذشته ده نمیخواستن صدای زنشون کسی بشنوه، صورتش رو کسی ببینه، موی سرش رو ببینه، حالا جلوش رو میشه دید، تایم او رو نمیشه دید. در خواهی شما نگاه کنید بازی های کودکانه بیمارگونه احمقانه تا کجا میتونه بره، یعنی یه دنیایی رو برای خود ساختن و متوجه نبودن که چگونه درگیر یه بازی داریم میشی. علت این که این بحث رو با شما دارم اینه که آدم باید تکلیفش با خودش روشن کنه، یک، من به دنبال چگونه زندگی، چگونه ازدواج مبتنی بر عشق هستم یا نیستم، و او اگر هست یک که خواهه. یعنی سه تا ویژگی عشق اینه که استثنائیست، اکسپشنال، ویژه هست یعنی اسپیشیال، و مهمتر از همه یونیکه، منحصر به فرده، بی همتاست. این سه تا ویژگیشه، و الا اگر قرار بشه اسپیشال، اکسپشنال و یونیک نباشه که اصلا عشق نیست، اون فقط یه میله، مثل آدمی که حالا چلو کباب نمیخوره آقا چلو جوجه کباب بیارید
با.
یعنی میدونید این فقط جا به جایی تو اون حد. و متاسفانه شما نگاه کنید به تاریخ، اونجایی که نظام چندزنی وجود داره، اونجا ماجرای شخص اصلا نیست، گرچه ممکنه آدم ها در یه لحظه با وجودی که دوتا زن دارن عاشق یه زن سومی بشن و حتی بگیرنش و اصلا به دیوونگی کارشون بکشه، ولی اینا بیمار بودن، حالا فقط به صورت دیوانه در ارتباط خودشون نشون داد، ولی بعدش چی میشه؟ یعنی من فراوون آدم هایی رو دیدم تو کار تراپی که یک کسی رو میخوان فقط برای که برنده باشن، یا یک کسی رو میخوان برای که یه جنبه و جلوه اون زن یا اون مرد جذابه. شما یه مردی رو ممکنه فقط در این زمینه و چارچوب بپسندید، نه برای زمینه های دیگه، در حالی که ازدواج و یا عشق یه آدمی است که در کل شخصیتش، در اون مجموعه، در تمام جنبه، از حسش گرفته، احساسش گرفته، خندش گرفته، گریهش گرفته، غمش گرفته، کارش گرفته، حرفش گرفته، باورش گرفته، هدفاش گرفته، شما تو این مجموعه نسبتاً میپذیرید و میشناسید. بنابراین من خیلی راحت میتونم حتی فکر بکنم، اصلا هم نمیخوام اون دوست شما رو به این متهم کنم، به هیچ وجه، یک دختر زرنگ جذاب شیطون به هر حال بلدی که میتونه همه آدم ها رو آویزون کنه. من فراوون دیدم دختر خانمایی که 10 نفر آویزون کردن، و دختر خانمایی که حتی خودشون آویزونه کسی دیگه، و به هیچ وجه توانایی اون رو ندارن. بنابراین موضوع رو نباید با هم مخلوط کرد. روزی که شما به دنبال یه رابطه سالم خوب هستید، روزی که شما به یه ازدواج برابر مبتنی بر آزادی باور دارید، روزی که شما میخواید به همسرتون آنچنان علاقمند بشید و علاقمند باشید که هیچ زن دیگه ای معنایی نداشته باشه، اصلا زنان دیگه برای شما جایی نداشته باشن، این رو با روابطی از این قبیل نمیشه شروع کرد. ولی اگر نه، هدف این است که آقا ما مبل میخریم، ماشین هم میخریم، بعد از مدتی هم میفروشیم، ماشین دیگه میخریم، حالا این زن رو میگیریم، این زن به نظر خوب میرسه، آره خوبه، تازه اصلا مردم که ببینن میگن واو، و یا این امتیازا رو داره، یا در من این تغییرات رو، حالات رو به وجود میاره، ولی کالاست، شیه. این درست مثل علاقه است که بسیار از پدر و مادرها به بچه‌شون دارن که باعث افتخار و سرافرازی اونها بشن، ولی بچه رو دوست ندارن، اصلا انسان و انسانیت رو دوست ندارن. به همین جاست که ای درس نخونه اصلا نمیخوام من ببینمش، ای مطابق میل من ازدواج نکنه اصلا نمیخوام اصلا دیده بشه، تردش میکنم و بره دنبال کارش، اون مقدار شیر پاستوریزم که بهش دادم حرومش میکنم. خب من فراوون از این داستانا شنیدم. ببینید مهم اینه که آیا واقعا ما به انسان به عنوان شخص و انسان نگاه میکنیم یا شیء و کالا؟ آیا انسان برای ما یه وسیله است که ما ازش استفاده کنیم مثل آسانسور یا نوردون باش بریم بالا، یا برای ما
هدفه، خودش به خودی خودش هدفه، شادی و لذت و رشد و برای ما هدفه. این موضوعات تو ذهن بسیار از ما جا نیفتاده، به همجاست که تن به خیلی چیزا میگیم. نتیجتا شما اگر به من بگید یه دختری یه پسری دوست داره که با کسی دوست باشه، میخواد ایام خوب و خوشی به هر حال با هم داشته باشن، خیلی خوب، دوتایی هم موافقن، میدونن دارن چی کار میکنن. همچنان اتفاقا برخی از خود اینها کسانی هستن که همدیگر رو انسان میدونن و همدیگر رو کالا و شی نمیدونن و در نتیجه اون سر جای خودش هست، ولی به همجاست که رابطه‌ای که در اینجا برقرار میکنن بر اساس آنچه که آشکار و پنهان به هم میگن یه رابطه سطحی گذراست، اون هم در چارچوب هدفهای مشخصی، ولی این حرمت رو برای هم قائل هستن که دستشون رو میکنن تا اینکه یه آدمی بیاد بازی بکنه بعد از اون حرفا بزنه. چون من اصلا اون حرفا رو نمیفهمم عزیز، برای اینکه این حرفا ممکنه برخی از اوقات در یه شرایط خاص استثنایی درست باشه. اما تو امریکا هم من میتونم تلفن جواب ندم، مزاحمم شد یه رستین اوردر میگیرم یه زنگ نمیزنم، تموم شد.
فرمایشتون بگم که من وقتی دو ماه ایشون، چون اون آقا شهر نبودن، بعد از دو ماه من متوجه شدم. یعنی دو ماه اول که ایشون وجود خارجی نداشت، بنابراین من اینجوری نمیشه مثلا جلسه چهارم شما من گفتین جلسه چهارم خوب فهمیدی خب این کارو میکنه، من این جلسه صدام متوجه شدم.
مثلا وقتی اون آقا من اذیت نکن، من اذیت نکن، اولا دو ماه که 60 روزه 100 تا نمیشه. ببین بعد از اون، چطور شما من میتونید بگید اون آدم که غیب نشده تو این دو ماه عزیز شما نخواستید بدونید؟
خب من نمیتونستم.
نه خب پس ای او پنهان کارو دروغ گفت که قابل قبول نیست. ببین عزیز اون آدم ظرف این دو ماه به من بگید که آن کاملا این پیام داد که تموم شده و هیچ خبری نیست، بعد معلوم شده که اولا هم خبری هست هم ادامه داره. خب اون شما با یه بازیگر تمام عیار روبرو هستید، ولی اگر شما دلتون نمیخواست بدونید، اونم مثلا یه جوری وانمود کرد که شما فکر برای چی ما درگیر این موضوع بشیم، چون اونو شما در به من نشون دادید، یعنی شما میخواستید اونو بذارید کنار و ببینید با این آدم چه میشه کرد. منم حرفی برای دوستیتون ندارم ابدا، ولی اگر یه مقداری در این جدی میشید باید بدونید شما یه آدمی هستید که خیلی راحت میتونید قلاب بشید و امید من این است که مثل یه ماهی قلاب نشید در آب، چون میارن بالا و معمولا میکشن. بنابراین مواظب باشید کشته و شهید نشید، مثلا ما ملت شهید پرورده هستید. مواظب خودتون باشید، خوشحال شدید. شنگار اجوند بعد از چند پیام با ما باشید.
در شهر فرشتگان سفیر شادی و رقص و پایکوبی پذیرای شماست. کلاب رستوران سفیر با برنامه‌های هنری زیبای خود لحظات سرشار از شور و حال را برای شما تدارک دیده است. پنجشنبه، جمعه و شنبه این هفته آوازخوان پرآوازه موسیقی ایران جمال وفایی، بهرام فروهر، آوازخوانی برای همه، عنایت با صدای دلنشین و متفاوت، ملینا آهنگ‌های ایرانی، عربی و ترکی استانبولی را زیبا می‌خواند و بمب خنده قاسم گلی همراه با رقص‌های شرقی. کلاب رستوران سفیر هفت شب هفته با برنامه‌های هنری و بهترین پذیرایی مقدم شما را گرامی دارد. کلاب رستوران سفیر در ونچورا بولوار شهر وودلند هیلز 818-713-90-90 سفیر. کلاب رستوران سفیر.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سنتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در سیا، سنتری در پیکو جنرال مارکت و سنتری در تقاطع لاسنگا و سان سنتری. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سنتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سنتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید. قصد جان است طمع در لب جانان کردن، تو مرا بین که در این کار به جان می کوشم. دفاتر وکالت دادگستر لاو LLP دکتر هیراد دادگستر، وکیل تصادفات با تجربه و تخصص در صدمات ناشی از تصادفات، زمین خوردگی و حمله حیوانات. دکتر آزادی دادگستر، وکیل مدافع در امور جزایی. تلفن 24 ساعته 1-800-322-3424.
I'm Hiraad Dadgustar. Our goal is your goal, to maximize the recovery on your injury case through strong representation. representation. We will advance the costs, and if you are unable to come to our office, your initial interview can be done at your place. And you can be certain, with our experience in trial and litigation, we will vigorously seek the compensation and justice you deserve.
دفاتر وکالت دادگستر تلفن 24 ساعته 1-800-322-3424 انسینو برنتوود پاسادینا ایروان دادگستر.com
بانوی ایرانی به سپاس از شوکت و ارجمندی زنان ایران مستان و همای آوازی تازه آغاز می کنند
لس آنجلس یک شنبه 16 اکتبر در فورد تیتر ساعت 7:30 بعد از ظهر فروش بلیط در گیشه فورد تیتر میوزیک باکس شرکت کتاب کیو مارکت هولسون چویس و کلاب 670.com تلفن 1-800-306-49-57 1-800-306-49-57
و همچنین در سان دیگو 28 اکتبر موزه هنرهای معاصر در شهر لاهویا 1-800-306-49-57 zamanproductions.com
اطلاعی مهم از گالری لافایت توجه کنید. حبیب نعیم به اطلاع کلیه مشتریان و دوستان عزیز میرساند کلکسیون پوست‌های جدید از قبیل چینچیلا، مینگ، فاکس، سیبل و پرژن لم از کار بهترین دیزاینرهای اروپا و آمریکا را در گالری لافایت واقع در 227 خیابان پیکو در دانتون لس آنجلس زیر یک سقف گردآوری کرده و با قیمت‌های بسیار مناسب در اختیار مشتریان عزیز قرار می‌دهد. در اولین فرصت از گالری لافایت دیدن کنید. 227 خیابان پیکو تقاطع سنتی در دانتون لس آنجلس. تلفن 213-744-0333 213-744-0333 213-744-0333 و یا تارنمای lafurs.com گالری لافایت. رادیو 670 AM KIRN بازار کاریابی خود را در تاریخ 25 اکتبر 2011 از ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر در دانشگاه ایالتی نوشویج تقدیم می کند. این بازار کاریابی با همکاری انجمن دانشجویان ایرانی سیسان و گروه حمایت خانواده برگزار می گردد. صاحبان مشاغل با خرید غرفه می توانند با هزاران داوطلب ایرانی آمریکایی شایسته استخدام و دانشجویان سیسان آشنا شوند. برای رزرو غرفه به قیمت $150 می توانید از وبسایت 670 AM KIRN.com بازدید فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آگاهی دوستانی که در مونترال هستند میرسونم که شنبه آینده 22 اکتبر از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی در کنکوردیا یونیورسیتی خواهم داشت. همچنین در روز یک شنبه 23 اکتبر در تورنتو دو کنفرانس خواهم داشت، 2-5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، 6-9 بعد از ظهر عشق، غیرت و حسادت. محل برگزاری کنفرانس تورنتو شرایتون است که در هایوی 7 هست. در هر دو محل کارت ورودی رو همکتون میتونید دریافت کنید. همچنین با آقای دوستانی در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از سه شنبه 8 نوامبر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس کودک درون رو از چهار شنبه 16 نوامبر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این دو کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از جزایر و بنادر فوق‌العاده زیبای کریبیان. این سفر از روز یک شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر بعد از کریسمس ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. جا نسبتاً محدود هست و هزینه ها بسیار مناسب. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی لطف میکنید این برنامه رو برای ما همیشه برپا دارید. میخواستم از دوستون سوال کنم نظر اجمالیتون رو راجع به وال استریت اکوپیشن شنیدم. متشکرم از نظرتون. حالا میخواستم بپرسم به نظر شما این موومنت که ظاهرا اقتصادی هست هدفش انگیزش و شاید در واقع اقتصادی سیاسی باشه چه اندازه هدفش و اهدافش واقع بینانه است در عقیده شما؟ دوم این که چه انتظاری میشه داشت، چه انتظار معقولانه میشه داشت از پیامد این حرکت، در پیامد این حرکت؟ و بعدش این که به عنوان یه فرد ما چطوری میتونیم به بهتر شدن و توسعه این حرکت کمک بکنیم؟ و آخر سر این که چه تأثیری میبینید این حرکت داره روی کشورهای دیگه دنیا؟
نه دیگه، خب دیگه شما تا فردا صبح هم مثل این که هم سوال دارید هم منم قرار اینجا در
خودتون
نتش نه بذارید من یه چون بحثی است که یه دیگه از دوستانم مطرح کرد. میخواد روی خط باشید یا اینکه
من
از رادیو گوش می‌کنم؟ ببینید گفتگوی اولی که من و شما باید بهش یه توجهی بکنیم این است که آیا نابرابری پدیده ضروری و اجتناب ناپذیریه ولی یا میشه برابری رو به وجود آورد؟ این مفهوم کلی است و البته در اینجا هدف من مسائل کلی انسانی است. پاسخ مسئله از نظر علمی این است که متاسفانه یا خوشبختانه نابرابری ضروری است. علتش هم این است که حداقل عامل سن نابرابری رو تحمیل میکنه. همینقدر که من پدرم و مثلا 30 سالمه یا مادرم 30 سالمه و پسر یا دختر 2 ساله دارم، بسیار طبیعی است که ما برابر نیستیم و ماجرای برابری در لحظه اصلا معنایی نخواهد داشت. بنابراین یه بحثی که اتفاقا من در فکر میکنم 4 فصل آخر کتاب جامعه امروزم که در 1975 چاپ شد، اصلا فکر میکنم عنوان فصل اگر اشتباه نکنم 12 باید این باشه آیا نابرابری ضروری است. اصلا این تیتر اونجاست و اونجاست که من بحثی درباره مسائل سیاسی اقتصادی یا اجتماعی دارم. پس اولین مسئله این است که نابرابری است. بعد عامل به هر حال زن و مرد به دلیل توانایی باروری زن و مسئله حاملگی و بچه و مرد متفاوت میشه و از اون گذشته چون تنوعی در فرصت هاست و انواع و اقسام شغل هایی وجود داره که آدم درش در این زمین ها رشد میکنه یا در اون زمین ها متوقف میشه، مسئله برابری و مخصوصا یکسانی معنایی نداره. پس گفتگوی اول این است که با توجه به واقعیات و عامل سن بیش از هر چیز دیگه نابرابری اجتناب ناپذیره. اما همینقدر که گفتیم نابرابری ضروری است یا اجتناب ناپذیره معناش نیست که این نابرابری میتونه حالا داستانش 0 و 100 باشه. نه، میتونه 0 و 1 باشه و در نتیجه در حالی که نابرابری هست این نابرابری و این شکاف و این فاصله آنچنان نباشه که به فرد و جامعه ضرر بزنه. در مقابل هم طور که میدونید یه نگاه‌های حداقل از نظر اقتصادی وجود داره که ما میتونیم یه برابری به وجود بیاریم یا این برابری رو در برآوردن نیاز هر کسی صرف نظر از تولیدش داشته باشیم که نوع ایدئالی است که به نظر من حالا در یه جای خارج از این طبیعت محدود مقید یا حداقل تا یه چند دهه یا چند صد سال آینده ممکن نخواهد بود. پس بنابراین بذارید بحث ایدئالی 1000 سال یا 10000 سال آینده هم نکنیم. بنابراین گفتگو این است که آیا من و شما میپذیریم که برابری و یا یکسانی سیم بودن محاله، غیر ممکنه و مفید هم نیست. حتی تجربیاتی که تو این مسیر صورت گرفته مخصوصا در اون عامل اصلی که مسئله اقتصادی هست، حداقل با وجود داشتن قدرت و ایدئولوژی و یکدندگی و نیروی نظامی فرو ریخت و اون دوتا کشوری که هنوز به لجبازی سرش ایستادن از جمله کوبا و کره شمالی و نیمه اون چین غیر از چینی که نیمه راه را آمده و امروز نوعی از کپیتالیست دولتی است، این دو کشور دیگه یکی از بدبخت‌ترین کشورها از نظر آنچه که به عنوان مثلا 20 یا 50 معیار سلامت و سعادت انسانی دارند. با وجودی که از نظر امکاناتی برخوردارن، هم میشه کره شمالی جنوبی رو با هم مقایسه کرد که یکی تو اون راه رفته، یکی برای که دو تا کشورم با زبون و فرهنگ و سابقه یکی، فقط تفاوتشون در این نگاه ایدئولوژیکشون به مسئله است. و کوبا هم میشه احتمالاً با برخی از کشورهای اطرافش یا مانند رو مقایسهش کرد. بنابراین امید من این است که نیفتیم روی لجبازی ایدئولوژیک که هنوز دوستانی دارند و ول هم نمیدن، که نه اینا وضعشون خوبه که دیگه اون وقت واقع بیرانی نیست، یا وضعشون بعدن خوب میشه که اونم تخیله، یا این که خب اینا خوب عمل نکردن، اگه خوب عمل میکردن درست شد. دقیقا مسئله همینه که هیچی خوب عمل نمیشه، پس بنابراین آنچه که عملی هست مبناست، نه برداشت های یه مقدار ایدئالی که با واقعیت ها نمیخونه. پس اول امیدوارم این بحث روشن شده باشه که یه آدمی مثل من به این واقعیت نگاه میکنه که ما نمیتونیم برابر و یکسان باشیم، متفاوتیم، ولی این تفاوت یه فاصله حیرت انگیز نداره. آنچه که مطرح این بحث تفاوت در چارچوب مسئله اقتصادی تبدیل میشه به توزیع درآمد و ثروت، یعنی ما میپذیریم تفاوت درآمد و ثروت رو، ولی حالا پرسش این است که چه اندازه این درآمد و ثروت قابل قبوله و قابل توجیهه. و همونطوری که فکر کنم دیروز رو خط رادیو عرض کردم، بارها هم گفتم، فقط برای که عددی داده باشم عرض کردم، من قبول ندارم که کاری که میکنم، هر جا هر کاری میکنم، بیش از کار هیچ کس دیگه یا 4 برابر ارزش بیشتر از کار هیچ کس دیگه در جهان باشه، حتی ساده ترین کار، که هرچه شما میخواید رو ساده ترین کار بدونید. و قبولم نمی کنم که هیچ کس در جهان داره یه کاری میکنه که ارزش کارش بیش از 4 برابر منه، قبول ندارم این رو. بنابراین تفاوت اولی و آخری با این ملاک میشه 16. و باز دیروزم فکر کنم عرض کردم که اگر یک کسی 10 دلار میگیره، که کمترین درآمده، یکی هم میتونه بیشترین درآمدش 160 باشه، اما نه در دنیایی که 1000 و 10000 و 100000 با آدم ها میدن. اینجا دیگه مسئله است، اینجاست که مسئله عدالت مطرح میشه. عدالت به معنی درست عدل به معنی برابری است، ولی این برابری معنی یکسانی نیست، ولی به معنی انصاف هم تازه از نصف میاد، ولی منصف بودن و فیر بودن یعنی یه چیزی رو سر جای خودش قرار دادنه. بنابراین به من شما بفرمایید، حتی در دنیای امروز واقعا همون حرف رو میزنم که اگر شما به یه آدمی ساعتی 10 دلار میدید، به یه آدمی بیشتر از 160 دلار نباید بدید، نمیتونید بدید، این ظالمانه است. حالا اشکال کاری که امروز وجود داره اینه که ما آمدیم بر اساس، حالا بحث مارکسیست رو بذاریم کنار، آمدیم بر اساس نگاه کپیتالیستی که الان موضوع هست، یا این نظام سرمایه‌داری، شما با این موضوع روبرو شدید که از زمان آدم اسمیت در کتاب معروف و شاهکاری که در اون زمان بود و هنوزم مبنای بسیار از گفتگوهاست به اسم ثروت ملل، در اونجا مشخص میکنه که اگر همه آدما دنبال منافع خودشون برن، این دست نامرئی از نظر او شرایطی به وجود بیاره که همه وضعشون بهتر میشه، جامعه وضعشون بهتر میشه. خب این یه بحث خیلی تئوریکیست که با هیچ واقعیتی نمیخونه. علتش همین است که با ویژگی‌های انسان نمیخونه، این با ویژگی‌های آنچه که نظام تربیتی و پرورش و تعلیم هست هماهنگی نداره. در نتیجه این دست نامرئی به جای اینکه به همه کمک کنه، سر خیلی ها رو هم قطع میکنه. بعدم یه عده‌ای دنبال همون فکر رو به عنوان یه نوع لیبرالیسم اقتصادی، که البته اصلا حاضر نیستن لیبرالیسم سیاسی رو بپذیرن، وارد صحنه شدن. و این آدما گفتگوشون اینگونه شد که بگذارید درا رو باز بذارید، تو قوانینی نگذارید، تو مقرراتی نگذارید، تو همه کوشش بکنن. وقتی همه کوشش بکنن، همه پیش میرن و در نتیجه اوضاع بهتر میشه. نمونه برجسته‌اش هم حداقل مکتب شاد شیکاگو و فریدمن که خیلی ها به اون میچسبن. و متأسفانه یه جمعیتی در امریکا به دلیل تبلیغات غلط و به دلیل توهماتی که دارن که اونا جزء اون 1/1000 یا 1,000,000 میشن که میلیونر میشن، فکر می‌کنن خب بذار درها رو باز بکنیم، اما متوجه نیستن که از هر 1000 تا آدمی که تو این مسیر راه میفته، 999 تاش قربانی میشه، اگر نه بیشتر، و یکیست که به اونجا میرسه. و اگر این رو بدونن و خودش رو اون یه نفر ندونن، اونا هم با این کار مخالفت خواهند کرد. اما چه میشه کرد که به راحتی میشه گفت که ما میخواییم یک کشوری باشه که آدمای خواستن میلیونر و میلیارد بشن بشه و منم چون فکر کنم به دلیل بیماری هایی که دارم من همون یه نفری هست که وسط 1000 و 10000 نفر میلیونر و میلیارد میشم، میگم نه این خیلی خوبه بذارید بریم. من نگاه نمی کنم که 30 سال خودم و تمام فامیل و اطرافیان من در همون بدبختی یه دلار موندن، ولی فکر کنم من یکی میلیاردر خواهم شد و بعدم اونا میان چند تا نمونه میلیاردر رو میذارن جلو من شما و میگن حالا وسط این 307 میلیارد مردم این میلیون مردم امریکا شما نگاه کنید به این، فرض کنید 1000 یا 2000 یا 5000 نفر و یا حتی 3000 نفر و ببینید که چنین سرنوشتی شما میتونید داشته باشید و خواهید داشت، در حالی که این فقط وقتی ممکنه که کسی که میره اونجا جا رو برای دیگری باز بذاره که معمولا در رو میبنده. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این هست که متاسفانه مشکلی که در این زمینه وجود داره یه فریب و دروغ بزرگی تو این زمینه وجود داره که ماها میتونیم اگر آزاد باشیم همه اون میلیونر و میلیاردر بشیم، در حالی که میلیونر و میلیاردر اصلا از یه دیدگاه معناش این است که من حق و سهم دیگران رو بخورم یا از طریق سفته‌بازی و مانورهای خاصی و به وجود آوردن شرایطی به عنوان شرایط اقتصادی بهره برداری های لازم خودم رو بکنم. یعنی من در حقیقت فقط در یه چنین سیستم عجیب و غریبی که به وجود آوردم ممکنه بتونم جای اینجا و اونجا داشته باشم. این مسئله با ماجرای بازار آزادم همراهه. یعنی بازار آزاد چند تا فرض داره که به نظر من نیست. بازار آزاد فرض اولش و فری مارکت اینه که یک، هیچ عرضه کننده‌ای روی قیمت‌ها نمیتونه اثر بذاره. دو، هیچ تقاضا کننده‌ای نمیتونه روی قیمت‌ها اثر بذاره. سه، بازار اینقدر شفاف کمه میتونن همه رو ببینن. چهارم، قوانین و مقررات به گونه ایست که از این برابری و از این شرایطی که مطلوب هست دفاع میکنه و همطور که میبینید ابدا چنین نیست. امروز در بسیاری از سیستما عرضه کننده و تقاضا کننده و تعیین کننده هستن و هزاران هزار بازی در این زمینه میشه. نتیجتا بازار آزادی وجود نداره که بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کننده باشه که ما بذاریم عرضه و تقاضا این کارو بکنه. برای عرضه و تقاضا اونقدر بیرحمه تا پای مرگ و نابودی میلیون ها نفر میتونه بره برای تصحیح خودش، در حالی که شما میتونید این تصحیح رو بدون که بگذارید یه میلیون آدم بمیرن به وجود بیارید. نتیجتا تصور این که بگذاریم افراد هر کار دلشون میخواد بکنن و آزادی فعالیت های اقتصادی و مالکیت وسایل و عوامل تولید رو به وجود بیاریم و اینا اوضاع رو بهتر میکنن، زمینه میشه برای که من و شما طرفدار این ایده و عقیده آزادی اقتصادی یا نظام خاص سرمایه‌داری باشیم که امروز حزب جمهوری خواهی مقدار زیادی بیشترش رو یا کمی از اون رو نمایندگی میکنه. این وضعیت مخصوصا وقتی خیلی بدتر و خرابتر میشه که شما موضوع و ماجرای پول رو و ارز رو و سیستم پولی رو و سیستم پولی بین‌المللی وارد صحنه کنید. یعنی اینجا به یک باره این اقتصادی که در گذشته حتی زمان آدم اسمیت نبود که اقتصاد یه مقدار به یک اعتبار تهاتوری بود و پایا پای بود، حالا شما وارد یه اقتصادی شدید که اقتصاد بیشتر پولی و مالیه، به طوری که در امریکا بیش از 90 و چند درصد تمام معاملات از طریق سیستم بانکی صورت میگیره و نه از طریق مردم که به هم دیگه پول نقد میدن و میگیرن. و این موضوعیست که اجازه بدید پیام ها رو بشنویم. من دنبال این بحث رو با اجازتون ادامه خواهم داد. لطفا با ما باشید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
هست شعبه Best Buy Furniture تا چند هفته دیگر برای همیشه تعطیل خواهد شد. برای انتخاب بهترین وسایل منزل فوراً از شعبات Best Buy Furniture در گلندل، وودن هیلز و تورنس دیدن کنید. آقای حکاکیان جمعه 12 ذوالقعده در این رابطه توضیح خواهد داد. Best Buy Furniture، عضو 08.
تجربه، تخصص و برایی یک وکیل ضامن موفقیت آن پرونده می باشد. با من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی تماس بگیرید. 818-99-99-99.
با پرواز صبح امارات به تهران شما در زمانی مناسب شبانگاه وارد تهران می شوید. ضمناً به هنگام توقف در فرودگاه دبی به طور افتخاری در سالن وی آی پی مرحبا لانج از خود پذیرایی کنید. این سرویس و سرویس های دیگر ویژه امارات مانند بردن دو چمدان در ازای هر مسافر سفر را برای شما لذت بخش‌تر می کند. برای آگاهی از قیمت های ویژه این هفته امارات به تهران با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید و پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
کوی نومیدی مرو، امید هاست. سوی تاریکی مرو، خورشید هاست. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می دهد. 23 سال کلاس های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان پابرجاست. این کلاس ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیور سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. شنونده عزیزی قبل از پیامها پرسشی در باره آنچه که در بسیاری از شهرهای بزرگ امریکا در ارتباط با مسئله وال استریت یا مرکز تجارت امریکا هست پرسشی داشتن و من یه توضیحات مختصری بر یک زمینه های عرض کردم، دنباله اون رو ادامه میدم و یه اشاره میکنم به آنچه که گفته شد به خاطر شاید دوستانی که به ما تازه ملحق شدن. موضوع این است که آیا ما برابری رو به عنوان یک اصل، حتی یکسانی رو، سیم بودن رو در جهان میتونیم پیاده کنیم؟ پاسخ من این بود که خیر، حداقل عامل سن همیشه برابری رو به نابرابری تبدیل میکنه، یکی 2 سالشه یکی 92 سالشه. اما تفاوتی رو که ناچار میپذیریم قرار هست تفاوت عادلانه، منصفانه، مناسب، مفید، سازندهی باشه، نه اینکه این فاصله علاوه بر اینکه مفید در همون چارچوب اقتصادی نیست از نظر اخلاقی انسانی هم گفتگوی داشته باشه. به این نکته اشاره کردم که بر اساس آنچه که بنوان نگاه سرمایه‌داری به موضوع تولید و تکنیک ولی مهمتر توزیع ثروت در مسیری حرکت میکنه که بگذارید هر چه میخواهند بکنند، چون از این طریق همه بیشترین بهره رو میگیرند، در حالی که جالب این نکته رو عرض خواهم کرد چنین نیست و اگر چنین وضعیتی به وجود بیاد با توجه به آنچه که درباره انسان میشناسیم و نظام پرورش و تعلیم تربیت که همچین موجوداتی رو آنگونه که اونا میخوان برای مدل خودشون داشته باشن بار نیاورده و نمیتونه بیاره و نخواهد آورد، بنابراین من و شما رو در وضعیتی قرار میده که باید در این نظریه تجنظری بکنیم. این نکته رو عرض کردم که این موضوع در طول تاریخ به هیچ وجه سبب نشده که هم افزایش تولید وجود داشته باشه و هم توزیع عادلانه رو به دنبال خودش داشته باشه و یه اصول اخلاقی انسانی که حداقل رعایت بشه. این ماجرا حتی اگر در زمان آدم اسمیت و کتاب ثروت ملل که پایه این بحث و گفتگوست به یک اعتبار مورد توجه قرار بگیره، در دنیای امروز اقتصاد پولی یا بانکی مسئله رو دگرگون کرده. چرا؟ برای اینکه اگر به تاریخ آنچه که به عنوان پول به وجود آمده و مخصوصا از قرن 12 و 13 از اروپا و ایتالیا شکل تازه خودش رو پیدا میکنه تا اونجایی که مردم میپذیرن که یه تکه کاغذ رو به عنوان اسکناس به عنوان وسیله مبادله ازش استفاده کنن که کار مبادله رو بسیار بسیار ساده میکنه، چون اقتصاد تئاتری اگر حتی در دنیا امروز باشه میزان مراودات اقتصادی رو به یک صدم شاید میرسونه، یعنی یک صدم میکنه، و حالا که صد برابره یه دلیلش پوله، پس بنابراین کسی با مسئله پول کاری نداره و پول به عنوان وسیله مبادله اصلا درش حرفی نیست. اما این وسیله مبادله در این حال وسیله حفظ ارزش یا فایده است و از جانب دیگه مانورهایی که صورت میگیره بعد از تشکیل بانک ها این هست که سیستم بانکی اصولا نه خود هر بانک، سیستم بانکی توانایی تولید پول رو داره، یعنی صرف نظر از این که فرض کنید بانک مرکزی امریکا یا فدرال رزرو میزان پول در گردش رو مشخص میکنه و در اختیار مردم میگذاره و هر زمان لازم شد پولا رو چاپ میکنه یا برخی از پولا رو جمع میکنه که خودش داستان خودش رو داره، سیستم بانکی پول تولید میکنه. یعنی فرض بفرمایید شما $1000 که دارید رو میذارید توی بانک، اون بانک بر اساس ذخیره قانونی اگر فرض کنیم 10% که تقریبا چنین بوده یا نزدیک اون هست، $100 نگه میداره، $900 به یه نفر وام میده، این وام رو به یه چکی به آدم میده که اون آدم میره باشه چیزی میخره، اون آدم اون $900 رو میره در بانک دیگری میگذاره و اونجا $90 رو اون بانک نگه میداره و $810 رو به دیگری وام میده و این ماجرا ادامه پیدا میکنه که اگر فکر کنیم چند دست تا آخر شرکت کنه این $1000 شما ده هزار دلار یعنی ده برابرش تونسته پول رو در سیستم وارد کنه. یعنی امروز اگر آدمایی که طلبکارند یا آدمایی که بدهکارند رو شما جمع کنید می نمیشه 10000، یعنی $10000 حالا طلبکاری وجود داره، $10000 بدهکاری وجود داره به خاطر اون $1000 شما و این $1000 شما هم به عنوان ذخیره قانونی توی مثلا فرض کنید 15 تا بانک مانده و اینا باید نگهش دارن برای اون چیزی که قانون از اونها انتظار داره، که البته این یکی از اون حربه های سیاست پولیس که با تغییر این ذخیره قانونی میشه حجم پول در جریان رو کم یا زیاد کرد، به طوری که اگر این حجم مثلا این درصد از 10 به 5 بیاد هر $1000 $20000 پول تولید میکنه. حالا پس سیستم بانکی پول تولید میکنه، از جای دیگه میشه نتیجه گرفت سیستم بانکی همیشه ورشکسته است، برای که در حالی که $1000 پول در اختیارشه $10000 یا $9000 به مردم وام داده، $9000 از مردم طلبکاره، وامی که مردم داده رفته، اما وامی که از مردم طلبکاره اندل مطالبه نیست که هر وقت خواست بتونه بگیره، طرف آمده یه خونه خریده و حالا 30 ساله قسطش رو باید بپردازه، نمیتونم برم بگم پول رو پس بده. بنابراین به یک اعتبار همه بانک ها همیشه ورشکستند، یعنی سیستم بانکی مادام که بیسته و یا درش کارشکنی خاصی بشه فرو میریزه. اما این ماجرا اگر در این حدم بود همطور که بوده اشکالی نداشت، تا یه 30 سال گذشته سیستم بانکی آمده دست به کار دیگه ای زده، اصلا بدونی که این پولی داشته باشه آمده یه مجموعه پول رو به یه آدم ها به صورت عددی با مثلا دستگاه کامپیوتر داده، بعد از یه ده دیگه گرفته، بعد سودش رو برداشته، بعد اون رو به صورت یه پکیج در آورده در اختیار حتی یه کشور دیگه گذاشته که مثلا چینی ها مقداری از اونا رو خریدن و بعد هیچ، و بعد وقتی اینا ناچار به دلیل سررسیدش به گونه برگشته مطلب با این واقعیت روبرو شدن که این سیستم بانکی و این مجموعه بانک‌های بزرگ همه ورشکستن و اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه فرو می‌ریزن و اینا انقدر بزرگن که اگر بریزن همه خرابیشون به صورت آوار رو سر همه میاد. اون وقت بعدن یه دفعه جالب اینه که این سیستم اقتصاد کپیتالیستی که حاضر نیست $1 به کارگر بده، یه دفعه $میلیاردها میره به سیستم بانکی، یعنی یک مرتبه بانک میشه پدیده دولتی و به عنوان یک مارکسیست کمونیست وارد صحنه میشه خزانه داری مثلا امریکا و حالا پولا رو در اختیار این بانک ها میذاره. جالب ترش اینه که این بانک هایی که ورشکسته هستن و به دلیل کاری که کردن تمام سیستم رو به نابودی کشیدن، آخر سال که میشه یه آدم پاداش یا بونس میدن به رؤساشون که عددا از میلیارد میگذره. یعنی شما سیاه بازی و حقه بازی رو چگونه میتونید؟ یه سازمانی که به غلط و بد عمل کرده، حتی قواعد و قوانینی رو زیر پا گذاشته، قواعد و قوانین رو ابتدا به صورتی درآورده که بتونه ازش سوء استفاده کنه، یعنی یه دزدی بزرگ، ولی حالا بعدن تازه پاداش خوبی خدمت میگیرند و بونس های میلیون دلاری، اونم حتی 100-200 میلیون دلاری میگیرن که این مال بانکای بزرگ از سیتی بانک یا بانک اف امریکا یا بانکای دیگه خودشون نشونده، بانکایی که دولت کمک کرده به خاطر بدکاریشون و در مرحله فرو ریختن کامل هستن. حالا همون سال، حالا دو سال بعد همون سال همون بدکاران پاداش هم میگیرن. خب نتیجه بعدم تازه به اونا این پول رو میدن، به چه دلیل؟ به این دلیل که بیان به مردم بدن و به اقتصاد بدن، نه اینکه رایگان بدن اون پول رو، وام ها رو قبول کنن، به مردم فرصت این بدن که وارد مرحله سرمایه گذاری در همه زمین ها بشن و رشد اقتصادی موچه بشن. یه مرتبه شما میدید پولا رو گرفتن، حالا کار وام دادن آنچنان سخت کردن که آدمایی با کاملا مدارک و اسناد لازم و ضمناً نمرات فوق العاده بالا از نظر کردیت که همیشه میتونستن وام بگیرن، حتی وامهای کم رو هم نمیتونن بگیرن، زیرا اونا پولا رو برای خودشون برداشتن و نگه داشتن، برای اینکه فعلا نمیخوان درگیر این بازی به هر دلیلی بشن. خب در یه چنین شرایطی است که شما میبینید این اقتصاد سرمایه‌داری اونجایی که میرسه به شرکت های بزرگ و قدرت های بزرگ، دفعه میشه از هر سیستم مارکسیستی مارکسیستر، و اونم نه عدده بیان به یه بانکی $1,000 و $1,000,000 و $100,000,000 بدن، نه $100,000,000,000 $200,000,000,000 یعنی $200,000,000,000 پول میدن. اون وقت است که این پولا هم که تازه به اونا میدن به خاطر اینکه جریان سیستم بانکی فرو نریزه و اونا به مردم کمک کنن، بعد اونا میان تمام در کاری رو که بانک میکنه که قرار وام بده و از اون طریق زندگی کنه رو نمیکنن، بعد به همجاست که میفتن به جون مردم که با گرفتن $1 و $2 و $5 اینجا از هر چیزی که امروز معلوم شده درآمدش بیشتر از نرخ بهره 3-4% یا 1-2% است که میدن یا میگیرن، بتونن به راحتی سروایو کنن، باز دو مرتبه کنار هم بنشینن و میلیون ها دلار به عنوان علاوه بر حقوق پاداش به هم دیگه بدن. و اینجاست که این گرفتاری رو میشه به راحتی اینجا دید که چگونه این سیستم درگیر یه بازی و دزبازی شده. اگر در همین سیستم اقتصادی ماجرا خلاصه میشد اهمیتی نداشت. موضوع اصلا این نیست که سیستم اقتصادی پایان کاره، نه، این سیستم اقتصادی، این مؤسسات بزرگ، همین مؤسساتی که دولت کمکشون میکنه و الا از پا در میان، یعنی شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ فرض کنین نفتی و بقیه، اینا با پولی که در اختیار انتخابات مجلس نمایندگان و سنا و حتی ریاست جمهوری میذارن تصمیم میگیرن کی در مجلس نمایندگان یا سنا یا در کاخ سفید باشه، و در نتیجه حالا این آدمایی که در حال رقابت هستن حالا باید برن سراغ این شرکت‌های بزرگ، این مؤسسات بزرگ که بتونن پول اونا رو بگیرن که تبلیغ کنن دوباره انتخاب بشن. اون وقت نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجتاً شما یه مرتبه می‌بینید ما جدایی در امریکا تا حدودی دین از حکومت رو داریم، اما جدایی بیزینس رو از حکومت ابداً نداریم، و تا زمانی که این تحقق پیدا نکنه در حقیقت این ثروتمندانن که با بی‌رحمی و بی‌شرمی و به صورت بیمارگونه حریص اصلا باور نکردنی به جان مردم میفتن، و در نتیجه اونجایی که لازمه کارها رو میبرن میدن دست کشورهای دیگه، اونجایی که لازمه پولا رو خارج میکنن، اونجایی که لازمه بانک ورشکسته رو با کمک بخش دولتی اونم میلیاردها دلار پول رو میگیرن و خودشون نگه دارن، اونجا هم که لازمه به خودشون بونس میدن، برای خودشون دست میزنن و مردم بیچاره هم گرفتار میشن. جالبتر و خنده‌دارترش اون حرفایی است که زده میشه که بیاد پول از دست مردم بگیریم چون باید اونا مالیات بدن، از ثروتمندا نگیریم، بذاریم ثروتمندا کار تولید کنن که اونم کار کنن، یعنی پول فقرا رو بگیریم بدیم به ثروتمندان، ثروتمندان کار به وجود بیارن، از یک کارگر $100 بهره کشی بکنن $10 بهش بدن، $90 بیشتر تو جیب خودشون بذارن و قدرت بیشتری پیدا کنن که این ظلم و زور رو بیشتر ادامه بدن، و این کار رو نه تنها در صحنه داخلی، در صحنه خارجی بکنن، یعنی این استثمار و استعمار رو به یک اعتبار تنها در چارچوب داخلی نباشه، به بیرون هم منتقلش کنن و در ارتباط با کشورهای دیگه هم قرار بدن. اینجاست که فریاد بسیاری از افرادی که از یه طرف میبینن واقعیات و از جانب دیگه به یه اصول اخلاقی انسانی باور دارن و نمیخوانم جز به این سیستم و سازمان باشن بلند شده، این است که مخصوصا وقتی که این خودخواهی ها و بیماری ها تا این مرز میره که آدم آشکار میشنه آقا از میلیونرها مالیات نگیری، در حالی که اگر فقط همین بخشودگی مالیاتی رو که آقای بوش گذاشتن شما این رو این 8 سال گذشته و ادامش که این 2 سال خورده ایست نداشتید، مطلقا مسئله کسر بودجه امریکا اصلا معنا نداشت. فقط همون شما حالا بیاد از میلیونرها پول نگیرید باز بیاد، تازه حالا این پولی که بخش دولتی میگیره به عنوان مالیات خرج چه میکنه؟ خرج همه چیزایی میکنه که میلیونرها ازش برخوردار میشن. اگر پارکی میسازن، اگر نیروی نظامی به وجود آوردن برای دفاع از مملکت، اگر فرض کنید جاده ها رو میکشن، این مال آدم فقیر بیچاره که پول نداره، براش مهم نیست که کی کجا رو میگیره نیست. یعنی تازه از اون پولی که به عنوان بودجه امریکا مصرف میشه اینا صرف همون ثروتمندان میشه، ولی این فقرا هستن که باید اون رو پول رو بپردازن. برای که یه فقیر بدبخت بیچاره که گرسنگی داره میکشه، او حالا چه احتیاج داره که پارک داشته باشه یا فرض کنید یه شهر زیبا باشه، اون نون نداره بخوره، شهر زیبا میخواد چه کار کنه؟ شهر زیبا مال اون پول داره. نتیجتاً امروز فریاد عده‌ای بلند شده برای اینکه خوشبختانه این درد رو عده‌ای حس میکنن و این آگاهی و شعور عمومی که همه جا پیدا شده آمدن به صحنه. نتیجتاً اونچه که به عنوان اشغال وال استریت هست، حرف این است که یه ذره عادل و منصف باشید، یعنی این عدالت و انصاف. و امید من این است که درست مانند جنبش های سال 60 بعد از جنگ جهانی دوم ریشه بدونه و یه عده‌ای پیدا بشن، حالا یه حزب سومی تشکیل بشه، اون رو بعید میدونم حداقل در آینده نزدیک، ولی یه ندایی و یه صدایی و یه جمعیتی که وقتی که درصدشون بالا اومد، 5%، 10%، 20% مردم امریکا گرفتن، دیگه نمیتونن اینا این حرفای پرت و پلای دروغ رو بزنن. ثروتمندی که 30 سال گذشته 8 تریلیون کل ثروتش بوده، ظرف این 30 سال شده 40 تریلیون، یعنی 5 برابر شده، و مردم امریکایی که 30 سال گذشته بر اساس قدرت خرید گرفتن در دنیا امروز بعد از 30 سال تغییر نکردن، یکی 500% رشد داشته و دیگری هیچ، علاوه این تکس بریکی که دادن به ثروتمندان که تازه اشتغال رو بدتر کرد، شغل و کار خرابتر کرد، آخه چگونه میشه این حرفا رو با این پررویی جسارت زد و همچنان به دنبال این بود که بگذارید هر کار هر که دلش بخواد بکنه، دولت هم دخالت نکنه؟ نه، دولت اگه دخالت نکنه پس چرا به بانک ها دخالت بکنه؟ دولت اگه دخالت نکنه پس ارتش رو برای چی میخواد؟ خود مردم از خودشون دفاع کنن، پاشن برن این برون بر تو عراق تیراندازی کنن، برگردن هر چند سواحی و بیان، چرا ارتش رو میفرستن بمبار از بالا روی سر مردم میریزن؟ اینجاست که ندا بلند شده. امید من این است که جا بیفته. اصلا مهم نیست، یه حرکت کاملا اسپانتینیوس یا رفتار جمعی است. آدم ها اومدن از گروه های مختلف، هنوز هم نه فکر مشخصی است نه عقیده، ولی یه چیز هست، فریاد این که ظلمه، نابرابری است، تجاوزه، بخش دولتی یا حکومتی یا سیستم سیاسی در اختیار ثروتمندان، یه جای دیگه هم جای لابیستاست که آمدن و اعمال میکنن تمام سیاست ها رو به مجلس نمایندگان و سنا، و اینجاست اون صدایی که در امریکا بلند شده. این مسئله هیچ جنگ علیه چیز دیگری نیست، دولت امریکا با داستان ایران نمیخواد این رو خاموش کنه، هیچ ارتباط اینا با هم ندارن، اونا یه کار دیگه از این کار دیگه میکنن، ولی کدوم دولت؟ و اگر این کار دولت موجود کرده باشه، جمهوری خواه ساکت نخواهند بود. پیامداش چیه؟ امید من یا آگاهی، امید من این است که اون روزی که مردم بیستن و به این رهبران سیاسی بگن که شما در خدمت مایید، ما غلام و برده و بنده شما نیستیم، ما شما رو فرستادیم چون گفتید میخواید برید، نمیخواید بیاد کنار، یه دیگه میرن که میتونن خدمت کنن بدون که خیانت کنن و جنایت کنن. و این امیدی است که یه چنین جنبش هایی که خوشبختانه از توده مردم شروع میشه، از طبقه جوان تحصیل کرده آگاهی که قصدش که زندگی خوب راحت است برای همه، نمیخواد برای خودش بهشتی بسازه و جهان رو جهنم کنه، نه، این بهشت او وقتی است که بقیه هم در نیمه بهشتی مانند او زندگی کنن، و هدف یه مقدار ایجاد برابری اقتصادی است که پایه و مایه به دنبال خودش برابری سیاسی و اجتماعی هم خواهد بود. این کلیاتی است که شاید در این فرصت کوتاه میشد بهش اشاره کرد. به همین جهت است که بنده سخت طرفدار این جنبشم، همون حرفایی که زده میشه و امیدم این است که این جنبش هم بتونه آنچنان قوی و نیرومند بشه که جای خودش رو در جامعه آمریکا باز کنه، ولی که اگر اینجا این عدالت رو و این آزادی و دموکراسی رو با هم ترکیب و تلفیق کنن و جدایی حکومت رو از بیزینس تا حدی فراهم، اون وقت است که حتی علاوه بر آمریکا جهان هم میتونه آرامشی داشته باشه و عدالت و انصاف در بقیه زمینه هم وجود داشته باشه. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم.
مباشر مباشر،
بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطرن حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه هو محدل نموده ایم که همگلون اکثر کیکنگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشنویه هو.
بلی قربان رستوران آتنه میشنویه هو و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکون و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارماین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
اصلا به کیترینگ حاتم میشن ویه هو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
دکتر آلن فرشی همین یک شنبه در ساعت 3 بعد از ظهر به سوالات شما در زمینه صدمات شدید بدنی، جنایی، ریل استیت و ورشکستگی پاسخ خواهند داد. 818-688-2225.
قابل توجه صاحبان مشاغل، رادیو 670 AM KIRN بازار کاریابی خود را در تاریخ 25 اکتبر 2011 از ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر در دانشگاه ایالتی نورتریچ تقدیم می کند. تنها با $150 شما و مؤسسه شما به هزاران داوطلب شایسته استخدام از هر حرفه‌ای دسترسی خواهید داشت. لطفاً برای رزرو غرفه خود از وبسایت 670 AM KIRN.com دیدن فرمایید.
های کسی جان، کجا میری؟
پرولیز.
تو داری کجا میری؟
پرولیز.
چرا همه میرن پرولیز؟
چون پرولیز از دستگاه های جدید سخت 2011 جهت رفع موهای ناخواسته استفاده میکنه.
در پرولیز کلیه درمان ها توسط دکتر متخصص و یا رجیستر نرس های با تجربه انجام میشه.
قیمت های پرولیز هم واقعا عالیه. من همیشه تخفیف های ویژه ماهیه نشونو در فیسبوک و وبسایتشون دنبال میکنم.
پرولیز لیزر کلینیک با بیش از 7 سال سابقه درخشان، بهترین مرکز جهت رفع موهای ناخواسته، رفع رگهای واریسی، جوشا و خارهای صورت، پذیر بوتاکس، جولی درم، ریلیس، همچنین خدمات فیشال، کمیکال پیل و دیجیتال پرمننت میکاپ میباشد.
پرولیز در دو شعبه، گلندل و تارزانا، با بیش از 75,000 لیزر درمانی تضمین کننده رضایت شماست.
جهت اطلاعات بیشتر و تخفیف های ویژه هر ماه با تلفن 818-507-0909 تماس و یا از وبسایت prolaysclinic.com دیدن فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو،
با من هستید؟
بله بفرمایید.
آقای دکتر، من در مورد فیزیک برای
ببخشید صدا میگن خیلی کمه، با لطف کنید بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
خواهش میکنم. من میخواستم در مورد فیزیکی که برای تغییر و تربیت بچه‌ها درست کردین ازتون سوال بکنم.
بفرمایید.
بله. این فیدیو البته خیلی مورد توجه خیلی هست، متاسفانه چون همه به فارسی هست. شما معادل انگلیسی اینا رو خبری ازش داریم؟
آخه برای من ببینید عزیز، من موضوع پرورش و تعلیم تربیت برای من یه موضوع اصلی و اساسی بوده. از حدود میتونم بگم 16 سالگی هم معلم بودم، بنابراین شده بیش از 50 سال. و بعدم تو این زمینه اگر مطالعه و تحقیق بوده دلم خواسته بدونم و دنبالش رفتم. بنابراین اگر شما من بگید یه کتابی بده که تو این چارچوب باشه، ندارم. یعنی این چیزی نبوده که اگر هم کسی عرایض منو بشنوه خودش متوجه میشه که هیچ ارتباطی به منابع علمی امریکایی مشخص نداره. حتی هیچ کس نمیتونه منو بگه که این مثلا 10% از فلان کتابه، چرسه به بقیهش من بگم اون منبع معادلش. کتابایی تو این زمینه هست، ولی وقتی که من یه کار کلی کردم. شما اگر یه بچه یه ساله دارید باید برید سراغ کتابایی که مال یک ساله هاست، اونم که 15 ساله داره برید سراغ 15 ساله ها. تو این زمینه مطلب فراوونه. من قبل از اینم که این کارشو بکنم فقط منابع اصلی و مراکزی که برای من مهم بود رو چک کردم که خاطرم آسوده باشه یه چیزی در تضاد و تناقض با مطالعات نیست، ولی همچنان فکر و ایده ایرانی است برای اینکه ماهیت پرورش و تعلیم تربیت در مسیر جهت و هدف‌هایی است که به هر حال ماها به عنوان ایرانی یا از نظر من اصول اخلاقی انسانی. ولی اگه شما من بگید یک کتاب مراجعه بده، من میتونم برم نگاه کنم به شما بگم. ولی اگر شما بگید که مثلا اون بخش در ارتباط با اون کتاب 5% هم شبیه یا 10% هم هست، نیست. بنابراین من این کار رو نکردم. علتش هم این بوده که درست مثل الان مطالبی که قبلا درباره مسائل سیاسی اجتماعی گفتم میتونم بگم شاید مثلا نتیجه 500 جلد کتابی است که تو این زمینه توی زندگیم خوندم. این که حالا شما من بگید ای بسا یه جملهش مال یه جاست یا یه مطلبش مال یه جاست، مال 20 جلد کتابه که تو اون زمینه ها بحث کردن، ولی این که الان یک کسی به من بگید چیزی به من بدید دارم در این زمینه بخونم، واقعا نداره. این است که به همجرد و بعدم فکر ترجمه اینا به انگلیسی هست. اتفاقا در این بارم یه اقداماتی کردم، تا به حال گرون بوده و صرف نمی کرده، برای اینکه بعدن تبدیلش، برای اینکه برخلاف تصور این وسایل کمک آموزشی مثلا در این زمین ها ابدا هزینه های خودش هم نمی پردازه. یه تصور و توهم مردم دربارش دارن که مثلا یه چنین سی دی و دیویدی ممکنه 10,000 یا 20,000 فروش بره، در حالی که مثلا بعد از 5 سال شما میتونید صحبت از تازه خیلی خوب باشه از 1,000 نسخش بگید، بعد از مثلا 5 سال اگر اصلا بشه تازه کرد. و به همین دلیل است که هزینه تولیدش، بعدن نگهداری انبارداریش و بعدن فروشش، بعدن درصدهای فروشش وقتی ضرب و جمع میکنید کار اقتصادی است. مگر اینکه شما یه بازار بزرگی داشته باشید آزاد، مثل فرض کنید در ایران که شما با یه جمعیت روبرو بشید، ولی نه با چند صد هزار نفری که در امریکا هستن. چون یکی از گرفتاری‌ها که هنوزم من باورم نمیشه این است که آمارا اومده بیرون، ما جمعیتمون حتی به 700-800,000 در تمام امریکا هم نمیرسه، به هیچ وجه نمیرسه. وقتی دفعه بقیه کشورها باز یه جمعیتی شاید در همین حد همه روی هم داره، بعد وقتی دفعه صورت 4 میلیون و 6 میلیون و اخیراً 7 میلیون، یعنی واقعا 10% مردم ایران خارج هستن. یعنی عددا بالا نیست، درصدا رو اگر به درستی بهش نگاه کنیم خبری نیست. حالا اینو به این دلیل عرض کردم که متوجه موضوع هستم. و بعدم تازه یک کسی است که فقط 20 صفحه میخواد بخونه، یک کسی میخواد 2000 صفحه بخونه، یکی میخواد یه مقدار مایه مطالعات و کیس استدیا باشه اونو میخواد بخونه، یکی میخواد نه یه کلیاتی که به جامعه و فرهنگ ایران مرتبط باشه. بنابراین من مسئله رو یه جور دیگه خدمتون عرض میکنم و اون این است که اگر فارسی میخواید احتمالاً بیش از من فکر کنم 80 حتی میتونم راحت بگم 90% پرسش ها و موضوع ها رو چون به صورت مبانی اولیه هست، اصول هست، رو ارائه دادم. خب 10% دیگه رو اگر هست دوستان میتونن بگیرن. ولی اینکه معادل انگلیسی یا فرانسوی یا فرض کنید که اسپانیایی شو داشته باشم ندارم.
آقای دکتر من چاپت هم اینه که مجموعه بسیار بسیار با ارزشی نفرستون برای کسانی که فارسی صحبت.
ببخشید صداتون آهسته.
بله بله.
نه اونو ممنونتون هستم، اون اصلا بحثی باش ندارم، ولی میگم راه دیگری من ندارم.
بله بله بله. دلیلی که سوال پرسیدم به خاطر بعضی از یعنی بچهای ما که اصلا فارسی بلد نیستن.
درسته.
من خیلی خیلی معتقدم که هم بچهای جوان ما هم اگر حالا که میخوان بچه دار بشن اگر اینا رو بخونن یه چیز شبیه این بدونن بسیار بسیار کمک خواهد.
نه متوجه هستم چی فرمونه. عرضم این بود که ببینید من اگر یک بذار داره به شما بگم، من مثلا دوستان اومدن پرلون گفتم من نوجوان دارم خب و از من خواستن، منم رفتم 4 جلد کتاب به شما معرفی کردم. حالا اشکال کار میگه باور کنید مثلا از این 5 نفر 4شون ناراضی اومدن نه ما اینجور کتاب رو به این موضوع نمیخواستیم. ببینید اشکال کار اینه، اینه که همیشه به دوستان میگم خودتون تشبیه برید تو قسمت مثلا سلف هلپ و یا برید سراغ یه لبریرن یک کتابدار و با او یه صحبتی بکنید، بگید دنبال چی هستی، اینها اطلاعاتی دارم میتونم بهتون کتاب معرفی کنم. و به همجاز که تو این زمینه ناکام مونده کار، برای اینکه این گونه که اونا به دنبالش هستن نیست. بعدم مطلب شما رو کاملا متوجه هستم، این بود که فکرم درباره بچه‌ها میشه کار ترجمه‌ای کرد، ولی دوستان خودشون میتونن مراجعه کنن، منابع فراوونه، یعنی یکی دوتا نیست. بعدم حتی دیروزم یه عزیزی تلفن کردن خدمت شما عرض کردم یه جایی نگاه کنید که اولا مطمئن باشید مال یه آدمی است که یا ام دیه یعنی سایکیاتریسته یا پی اچ دیه که دکترای فرض کنید پرورش تعلیم تربیت داره یا ای دی باشه ایژوکیشنال داکتریت داشته باشه و ضمناً یه نگاه کنید به سابقهش که مطمئن بشید تو محیط علمی دانشگاهی معتبر، نه از این دانشگاهی شنگول منگولی، اونجا درس میده، یعنی بشه روش حسابی کرد. ولی اگر شما به هر کدوم از کتاب فروشی‌های معتبر امریکا مراجعه کنید و با اون مسئولش صحبت کنید، اولا اطلاعات فراوانی داره، بعد میتونه مقدار جزئیات به شما بده که مثلا فرض بفرمایید شما اگر یه بچه 3 ساله دارید به شما میگه مثلا تو چه زمینه می‌خوای رشد عاطفیشو می‌خوای، رشد ادراکیشو می‌خوای، یه مقدار این درباره مثلا اسباب بازیش می‌خوای یا در مورد محیط آموزشیش می‌خوای یا الان مشکلی پیدا کردی در مورد استرابش، برای اینا همه کتاب هست، یعنی فراوون هم هست، یعنی صحبت از هزاران هزار جلده تو این زمینه، این جامعه قدیم، همین که کار رو مشکل میکنه. ببینید ماجرای یک کتابه نیست و به همین جد است که من توصیه‌ام همیشه خدمت این دوستان این بوده که با اونا اگر صحبت کنی چیزی رو که میخواید پیدا کنید. بعدم شما هم حرفتون این است که مثلا انگلیسیش میخوام ساده باشه، برخی از اوقات انگلیسیش پیچیده است، خیلی از اوقات حرف شما این است که من یه چیز 20 صفحه‌ای هم برام خوبه، دو تا مقاله هم خوبه، 10 صفحه، یه زمانی که نه اگر 1000 صفحه باشه میخونم. اینا اون پرسش هایی است که اونها میتونن بپرسن، شما جواب داشته باشید بهتون خواهند داد. و الا من کتابایی دیدم که مثلا نوشته تولد تا یه سالگی، یک تا دو سالگی، دو تا سه سالگی، یا بچهای دو قلو، یا بچهای سه قلو، یا دو قلوهای آیدنتیکال هم شکم یکسان، یا مشکل مثلا ADD و ADHD تو کودکان، من همیشه 50 جور کتابه. به همین جد است که یه مقدار اونجا شما با یک کتابخونه روبرو هستی. کار من و یا اصولا آن چیزی که اینجا فرامین با یک کتاب روبروست و معلوم که اصلا قابل مقایسه با اونا نیستن، ولی متوجه نیازی که میفرمایید هستم. ولی باورم کنید چون من در این زمینه متاسفانه چون یه مقدار با آمار و ارقام آنگونه که از کار دارم، شما اگر حتی یک سیدی به انگلیسی در این زمینه در بیارید و بدید، شما بعد از 5 سال بتونید 1000 نسخه‌شو بفروشید و یعنی نیست، یعنی درخواست ها هست. حتی من اگر به شما بگم به جرات میتونم بگم 500 نفر از دوستان خوب و عزیز به من گفتم مثلا برای خانواده‌های تک سرپرست، یعنی برای سینگل پرنت هیچی نیست یا میخواین یا فلان و بهمان، و من یه 4 تا سی دی 4 ساعتم بیشتر سینگل پرنت رو داشتم. ولی اگر به شما درباره میزان فروشش بگم تعجب خواهید کرد، در حالی که من از 500 نفر شنیدم. اشکال کار این که این 500 نفر اولا تکراری هم، یعنی دبل کاونتینگ به حساب اقتصاد میشه چون 10 دفعه به من گفتن، بنابراین واقعا مثلا عدهشون 500 نیست، 100. دوم از این 100 تا میگن نه من یه چیزی میخواست که مثلا 50 ساعت باشه، همه چیز رو بپوشه نه 4 ساعت، یا حرفشون که نه من گفتم یه چیزی باشه خوندنی باشه نه مثلا سی دی، یا این مطلبی که شما میگید من یه چند تا سوال دارم اونا توش هست، یا آخرش اینه که نه خب این 60 دلار خیلی گرونه، یعنی شما یه دفعه میمونید. تعداد از اون 500 تایی که شما فکر کردید خریدارند تبدیل میشه آخر کار به 500، و اینجاست که چون تو این کارا باید محاسبات اقتصادیشو کرد و الهی شما نمیتونید نمیخواید که از خودتون نام نیکی بگذارید، چون میخواید یه تاثیر واقعی بگذارید، برای اگه وقتی نمیخرن که تاثیر نگذاشتید، یعنی ملاک مشخص کجاست. این است که حداقل کار من نیست. به علاوه ببینید خیلی از دوستان وقت و فرصت دارن، یاد این مثل من متاسفانه آمده در یه جایی که هم دیگه بالا بودن سن اجازه نمیده، هم حجم کارها، این که 16 ساعت من در شب هفته روی خط رادیو تلویزیون هستم، اگر اینجا آزار بشم این 16 ساعت رو میتونم حتما هفته یه سی دی بعد 8 ساعت بدم بیرون، 4 ساعته بدم بیرون درباره موضوعهای مختلف، ولی این کار رو ترجیح میدم. ولی اینکه دوستان به منابع خارجی، حالا یه ده عزیزان حتی از فرانسه به من تلفن میکنن یا آلمان، این سفر که آلمانی اصلا آلمانی نمیدونم، یه لغتم بلد نیستم که بتونم چیزی رو راهنمایی کنم، به همین جد است که به هر حال این مشکل رو که میفرمایید هست، ولی من فکر کنم به جای اینکه یک کسی مثل من با این گرفتاری و ناتوانیش بخواد یه چیزی تو این زمینه فراهم کنه، دوستان اگر خودشون فقط یه علاقه ای دارن در حدی که حتی حاضر هستن دنبالش برن و وقت زیادی هم صرف نمیکنه، یه کتاب فروشی رفتنه مثل کار خرید که بخونید منم یه چیز بخرم باید برن جایی بخرن، پیش میبرن اونجا میگن چی میخوان، بهشون بیشتر از هر کس دیگه میتونن کمک کنن که آنچه که میخوان به دست بیارن. در حال سپاسگزارم از محبتتون، لطفتون، توجهتون و فرصتی که من دادید، چون بارها دوستان عزیزانی به خوبی شما این موضوع رو مطرح کردن و دلم میخواست جوابی داشت باشم.
خواهش میکنم عزیز،
خیلی من
فقط میخواستم بهتون بگم که از ایران خیلی تقاضا شد در مورد این چیزا از ما که واقعا باعث خوشحالی من
میشه. لطف و محبت دارید. من البته همطور که میدونید قسمت پرورش تعلیم تربیت رو چون با هیچ جا بر نمیخورد و افسردگی و استراب و خشم اونجا دادم و قیمتی هم که اونجا داره قیمتی در حقیقت تمام شده است، یعنی به هیچ وجه قرار نبودی که از اونجا سودی حاصل بشه. از این بابتم بسیار خوشحالم و حتی رو همین خط رادیو و تلویزیون بارها عرض کردم که لطفاً اینها رو نه تنها به دیگران بدید، حتی کپی کنید بدید. نمیخوام هیچ مرکزی اونها رو بفروشه، اون کار رو باش موافق نیستم، ولی اگر شما یه سی دی دارید به 20 تا کپی میکنید به 20 نفر میدید منو بسیار خوشحالم میکنید. به هیچ وجه هدف فقط پخش مطالبش هست و ضمناً اونایی که میخرن به هر حال هزینه‌اش رو بپردازن در اونجا. اینجا خب قصه‌اش یه مقداری فرق میکنه و به هر حال موردی است که به زندگی خصوصی اقتصادی منم مرتبط است که ناچار باید یه اصول رعایت کنم، ولی به هر حال خوشحالم که فرصتی پیدا شد برخی از حرفایی که دلم خواست بزنم از طریق شما بزنم. مرسی، متشکرم. شما ارجمند تا پیام ها دو دقیقه هست، اجازه بدید من ازش استفاده کنم پیام های خودم رو بگم. من روز شنبه آینده 22 در مونترال هستم و ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس کودک درون رو در کانکوردیا یونیورسیتی دارم با 4 تجربه، با 3 تجربه هیپنوتیزم و 4 تست و آزمون. روز یک شنبه 23 اکتبر هفته آینده در تورنتو هستم، دو کنفرانس خواهم داشت 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد و 6 تا 9 بعد از ظهر عشق، غیرت و حسادت. محل برگزاری این کنفرانس در تورنتو هتل شرایتون هست و کارت ورودی هم اکنون در اختیار دوستان قرار میگیره اگر به مراکزی که معمولا اونها رو در اختیارشون میذارن مراجعه کنن. ضمن با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از روز سه‌شنبه 8 نوامبر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس کودک درون رو از روز چهارشنبه 16 نوامبر در شهر ایروان در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین سفر 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از بنادر و جزایر فوق العاده زیبای کاریبیان. این سفر از روز یک شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر بعد از کریسمس ادامه پیدا می‌کند. هزینه ها بسیار مناسبه ولی جا محدود. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. اجازه بدید که بعد از پیام ها با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
آیا بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها برنمی‌آیید؟ آیا صورت حساب‌های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی‌های شرکت‌ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می‌آیند تا بدهی‌های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404
این برنج حرف نداره. سیکرت امروز چی عزیزم؟
سیکرت امروز رویال شف سیکرته.
یعنی چی؟
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم یعنی راز شفهای زیبا.
با زیبا از کجا اومد؟
معلومه دیگه عزیزم، زیبا تویی و منم زغزده شدم.
این فقط یکی از رازهای برنج رویال شف سیکرته.
برنج باسمتی مرغوبی که رایحه طبیعی دونه‌های توپر و سفیدش از سایر برنج‌ها کشیده تره، درست همونطور که من دوست دارم.
رویال شف سیکرت با طعم بی‌نظیر و کیفیت استثنایی دقیقا همون برنجی که من دوست دارم.
برنج باسمتی رویال شف سیکرت را از فروشگاه مورد علاقه خود بخواهید.
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم یعنی راز شفهای زیبا.
در عالم خبر، رادیو و تلویزیون هیچ نکته‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت. این یک پیام بازرگانی نیست، از تجربه شخصی خودم میگویم. پس از ده‌ها هزار ساعت چشم دوختن به دوربین و نورافکن‌های تلویزیون و کنکاش در لابلای مطبوعات، خبرها و تلکس‌ها و پس از خریداری و تعویض صدها عینک گوناگون، بران شدم که از آخرین پدیده‌های تکنولوژی سلامت و بهداشت بهره‌مند شدم. چشمانم را به دست توانای پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی سپردم. پرده ابهام و تردید را از برابر چشمانم زدودم و از تثبت عینک و عینک ها برای همیشه رهایی یافتم. ای بدیدار تو روشن، چشم عالم بین من.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستوود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
بزرگترین و باشکوه‌ترین گرد همای ایرانیان در لاس وگاس. کریسمس 2011 با 11 نام‌آور موسیقی پاپ ایران. 4 روز و 3 شب، 23، 24، 25 و 26 دسامبر در مجلل‌ترین هتل‌های لاس وگاس، کازموپولیتن هتل، پلنت هالیوود. جمعه 23 دسامبر، نوئین، کامبان و هومن، سپیده و شهرام شبپره. شنبه 24 دسامبر، ابی، منصور، آرش. یک شنبه 25 دسامبر، سیاوش قمشی، لیلا فروهر، امید، اندی و با اجرای استثنایی از مایکل در هر سه شب. بهای این پکیج استثنایی برای 4 روز و 3 شب هتل و 2 کنسرت $349 و 3 کنسرت $399. تلفن اطلاعات 818-900-GO-LV 818-948-56.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید.
آقای دکتر، من یه دختر 26 ساله هستم. بعد الان حدود 4 ماهه که با یه آقایی آشنا شدم. بعد ایشون 35 سالشونه. حالا تو این چند ماه خب خیلی خوب بوده همه چی، چون من حالا یه بک‌گراندی هم از خودم بگم. از 18 سالگی من با یه آقای آشنا شدم که اون رابطه بوده 5 سال طول کشید تا پای ازدواجم رفتیم و حالا به دلایلی و مشکلاتی نشد و به هم خورش و حالا الان خیلی خوشحالم چون اصلا انتخاب درستی نبود و کافی من مچور نبودم و انتخاب خوبی مطمئنم که نبودش. بعد الان حدود 2 سالم بود که من خب خیلی دیت میکردم، آدم های مختلف زیاد دیدم و این آقایی که الان دارم باشون دیت میکنم خب تنها کسی بودن که خب احساس کردم تعداد زیادی با من مچ هستن.
ایشون ببخشید ایشون ایرانی هستن درسته؟ ایرانی هستن دیگه؟
بله ایشون ایرانی هستن.
شما چه مدتی در امریکا هستید؟
من کانادا هستم، من حدود 2 ساله که کانادا هستم.
2 سال کانادا. ایشون چه مدتی کانادا هستن؟
ایشون هم تقریبا حدود 1 سال، 1.5 سال.
پس تازه از ایران اومده؟
بله تازه اومدم.
شما چی خوندید چه میکنید؟
من ایران اکاونتینگ خوندم، بعد اینجا هم همون رشته خودم رو دارم ادامه میدم. حالا یه پروگرامی برداشتم که مربوط به بازار مارکت و سهام و اینا.
اوکی ایشون چی خونده؟ نه جزئیاتش برام مهم نیست. ایشون
پی اچ دی فلسفه سیاسی دارن از ایران.
اینجا چی کار میکنه؟
ولی کارشون بیزینس هست، کار بیزینس انجام.
فلسفه سیاسی از ایران از کجا گرفتن؟
دانشگاه شیراز فکر میکنم یا یاسوج.
یاسوج؟ فلسفه سیاسی؟
فلسفه؟ نه فکر کنم فوق لیسانسشون فلسفه بوده و پی اچ دی شون سیاست و یا برعکس.
البته خب دقیقا دکترا میدن، حالا پی اچ دی. اوکی میفرمودید. وقت وضعیت مالیشون چطوره؟
خوبه، خیلی خوبه. با اینکه خود تازه از ایران اومدن خیلی راحت زندگی میکنن.
من هیچ اشکالی البته نمیدونم، خیلی هم خوشحال میشم، ولی فیلسوف بازرگان برام جالبه. به هر حال خوب
برای خودم جالب بود. ولی خب آدم های عجیب غریب هستن.
بله الان دارم با یک شما صحبت میکنم. خب
بله. بعد این که من با ایشون یه چند تا مشکل الان پیدا کردم. یکی این که ایشون تو دوستاشون بیشتر خانوم هستن تا آقا، میدونید. بعد من هم یکم حساسم، یعنی خودم فکر میکنم حساسیتم نسبت به این موضوع زیاده. مثلا با هم که هستیم مثلا پری و زنگ میزنه، نمیدونم یکی دیگه مریم جون زنگ
میزنه. از ایران زنگ میزنن یا از کانادا؟
نه همینجا مثلا میگه خب من ارتباط دارم.
ایشون
با آدم
8 ماه بودن که اینجا بودن، این همه پری و مریم پیدا کردن. خب اونام شاید مثل شما دنبال شکار خوبن. ایشون معتقد هستن که رابطه شون با اینا چه؟ یه رابطه ایست به دلیل زن و مرد بودن یا به دلیلی که با هم بحث سیاسی اقتصادی میکنن؟
نه میگن که رابطه ها کاریه. مثلا پری خانم زنگ زده مثلا در مورد فلان چیز کاری از من سوال بکنه.
نه سوال، نه سوال مشورت یه قصه است، ولی با هم کار میکنن، کار دارن. یه قصه دیگه این که من به شما تلفن کنم بپرسم من خونه بخرم یا نخرم یه مسئله است، ولی این که میخوایم با هم خونه بخریم یه قصه دیگه است. از چه نوعیه؟
خب همون، من مشکلم همینه. بعد این آقا اصلا به من هیچ توضیح نمیدم. مثلا خود من، خب دوستای من مثلا همکلاسی پسر دارم، خب به من مثلا چه میدونم نوید زنگ میزنه، میگم جلوی خب همین دوست پسر خودم باش صحبت میکنم، میگم نوید جا اینجوری اونجوری، به وقت قطع میکنم اصلا اجازه نمیدم که ایشون از من سوال کنه خب حالا نوید کیه. من خودم ازش توضیح میدم، میگم راستی مثلا نوید هم
چون وقتم کمه. ولی ایشون چی میکنن؟ اوکی. بعد از اینکه این خانم ها تلفن کردن من جلوی شما باشون صحبت میکنن یا نه؟
مثلا چند روز پیش تلفنشون زنگ خورد، اسم خب گوشیش جلو من بود دیگه، خب من دیدم اسم خانم افتاده، ما توی مهمونی بودیم، جواب ندادش و من طاقت نیاوردم، گفتم که پری جون زنگ زده بود چطور جواب ندادی و اینا. گفتش که خب تو مهمونی این درست نبود من جواب بدم. بازم مثلا نگفت که اصلا پری چی کار داشته.
خود شما حدستون
چیه؟
نه سب کنید. یه زمانی هست که یک کسی البته در این مدت کوتاه دوستایی داره، ولی خود شما احساستون چیه؟ و من صبر سوالی جور دیگه بکنم، ایشون فکر بودی نظرش به شما درباره ازدواجه؟
آره من راستش رو بخواهم یعنی صحبت کردم به این موضوع. اول خب یکی از دوستای ما رو به هم آشنا کردم و اون خانم میدونست که من دنباله یه رابطه جدیم، یه رابطه حالا طولانی که به هر زور ازدواج ختم بشه که ما رو به هم معرفی کرد. یعنی مسلما این آقا هم دنبال همچین چیز بوده.
نه مسلما نیست، نه مسلم نیست. شما دنبال این بودین، این چه نه مسلمی است. نه من میخوام نه شما نظر خودتون رو
این آقای اینو گفته بود.
خب حالا شما بعد از 4 ماه چه نتیجه گرفتی؟
بله من احساس میکنم که هدفشون ازدواج هست، یعنی دنبال یه رابطه ای هستن که به هر حال
نه شما اون آدم هستید یا نیستید. همه آدم ها دنبال یه رابطه ای هستن که ازدواج کنن، ولی 40 ساله با 40 نفر بودن ازدواج نکرد. نه ببینید از چه خودتون در این گول خب دیگه دارید خودتون گول میزن. ببینید عزیز اینا چیزی نیست که آدم ها در گفتگوهاشون نفهمن که ما برای چی با همین. شما فکر بانید ایشون میخواد با شما باشه یا میخواد با شما ازدواج کن بعد از 4 ماه؟
راستشو بخواهن اصلا نمیدونم واقعا.
خب برای من نتیجه هم میگیرم شما میخواد با ایشون ازدواج کن، ایشون نمیخواد.
راستش بخوام معنی این که این ترس دارم از این رابطه، اصلا به خاطر همین زنگ زدم به شما، در اینکه یه جوری با من رفتار کرده که اصلا من خیلی میترسم که ادامه بدم. از یه طرف
نه نمیترسید، مطابق انتظارتون نیست. ایشون که کار وحشتناک نکرده عزیز، شما مطابق انتظارتون نیست.
آخه چرا ببینید مثلا ما وقتی یه بحثی میکنیم خیلی بیرحمانه به من برخورد میکنه، مثلا
ایشون 34 سال کجا زندگی کردن؟ ایشون 34 سال کجا
زندگی
کردن؟ اونجا چه خبره رابطه زن و مرد؟ حالا
ایران؟
نه میفهم، یعنی میخوام بگم یه مقداری ماجرا مشخص. حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم عزیز. شما مثل که گفتید یکی دوتا مشکل دیگه هم دارید، بذار این موضوع بکنار، مشکلات دیگه با ایشون چی دارید؟ اگر دارید
دوم این که احساس میکنم که یکمی با خودش تضاد داره. مثلا همین سر حرف ازدواجی که گفتین، حتی اول آشناییمون خودش هم به من گفت خب من دوباره یارته هم که به ازدواج خدش. بعد چند وقت پیش حرف که میزدیم در مورد موضوعات مختلف، همش احساس میکردم که میخواد بگی که ازدواج خیلی چیز بدیه، هر مردی که ازدواج میکنه مثلا ببخشید احمقه، همش از اینجور چیزا میگفتش. یا تو بحثا میگفت مردا مثلا 99% مردا خیانت میکنن، چیت میکنن، اگه اون 1% هم که نمیکنه دروغ میگه که نمیکنه.
حالا شما چرا سوال نکردید تو جزء کدوم این 99 یا یکی؟ ای یکی دیگه از این بهتر چه؟
من نظر شخصی ندارم.
نه دیگه ببینید شما با یه فیلسوف رو برو هستید. اصلا با کار حسابداری که عدد و رقمه نمیخونه عزیز. ایشون اون دوستان رو هم داره، شما رو هم داره. حالا اگر به ایشون بگید که اگر فکر جدی ازدواج داری، نه اینکه میخوای ازدواج کنی، اگر من رو در چارچوب ازدواج خودت میبینی، تو این قاب من و تو میتونیم با هم بریم، به من بگو. اگر نه من میتونم بهتون بگم اگر یه ذره راحت و آسوده باشی تو قشقرق با پا نکنی، به شما میگه نه.
نه آخه دقیقا گفتم این موضوع بهش، بعد که این بحثا رو میکرد و اینا باش صحبت کردم، گفتم که ببین خیلی جدی من بهت میگم، تو یا یه آدمی هستی که کلا نمیخوای ازدواج بکنی چون از این حرفات مشخصه که از ازدواج فراری، یا بعدت میاد و دیگه حالا هر چیز دیگه، بدون که حداقل موضوع تو مشخص کن، بدونیم که تو دنبال چی هستی من دنبال چی. اگه راه همون با هم فرق داره، دلیل نداره که تایم بذاریم برای هم دیگه. که همون لحظه بعدش بهم گفت نه من اصلا نمیخوام ازدواج بکنم مگر اینکه مجبور بشم. بعد دو روز بعد که حالا همین صداش ناراحت بود و هی میگفت دلم برات تنگ شده و اینا، بعد دو روز که ما هم دیگر دیدیم گفتش که نه راستشو بخوای اینا که میگم من نمیخوام هیچ وقت ازدواج کنم چرت و پرته.
خب بله منم رو ولی هم نگفته شما رو میخوام. ببینید شما حرفتون رو جوابتون شنیدید عزیز. اگر شما میخواید یه آدمی عکسشو عمل کنه تا باور کنید، حرفشو به شما زده. ایشون که همینجوری مست که نبوده و تو عالم هپروت که نبوده، تحت تاثیر مواد مخدر که نبوده عزیز. به شما گفته چجوری فکر میکنه. من حتی سوال شما رو خیلی سوال دقیق و درستی نمیدونم که تو اهل ازدواج همه هستن. من شما از من نشنیدی. همه من کمتر زن اومد میگم نیست، یا در اونه که من گفتگو باشون کردم، ولی معناش نمیده که تو رو میخوام. من اهل ازدواج هستم، ولی اگر فرد مناسب پیدا بشه. من اینو از هزاران نفر شنیدم که ازدواج نکردن و یا تو رابطه هستن.
درسته.
ولی اگر آخه ببینید عزیز، نه من تو فکر کردم که شاید به شما بگه اهل ازدواج هستم، حالا بذار ببینیم چی میشه. ببینید اون پاسخش اصلا این بوده که نه من نیستم. یعنی ایشون دو تا پیام رو داشته، یکی نیستم، یکی اگر هستم تو نیستی. شما اگر از این آشکارتر از یه مرد
دو روز بعد
فکر کرد اصلا حرفش و عقیدش تغییر کنه، اگر شما رو میخواسته تنها بوده ویکند. ببینید عزیز، من تعجب میکنم از شما با این همه باهوشیتون. شما خانومان چجوری میتونید خودتون اینقدر راحت گول بزنید؟ جواب مشخصه عزیز، این موضوع مشخصه. مرد اگر یک کسی رو بخواد ولش نمیکنه. اصلا از اون ممکنه شوخی توی جمع سر پرت و پلا بگی، ولی اتفاقا به میزانی که شوخی میکنه میشه وحشتش رو از اینکه حرفش این گونه باشه رو درش دید. بنابراین عکسش واقعا نظرشه. اما وقتی خصوصی رو شما این حرف رو میزنه، یعنی پایان کاره. شما نمیخواید ازش بگذرید. شما تا رابطه قبلیتون هم که با وجودی که به ازدواج منجر نشده 5 سال نگاش داشتید، نشون دهنده ویژگی شماست که اگر به کسی بند کردید ول نمیکنید.
خب من هم الان من مشکل اصلا من اینه
مشکل نیست
انقدر خودمو که مسئله ضعیف میگیرم.
نه نه مشکل نه
از این رابطه تموم شد من میرم.
خب پس ببینید، خب من فکر بدی نیست، ولی عزیز من آخه کجا دارید میرید؟ اصلا باورم من نمیشه رابطه تموم بشه. چه ببینید، پس شمایید که دنبال این آدمید، هرچی هم بگه یه جوری تفسیر و تعبیر میکنید. شما نه واقع بینانه نه مسئولانه به موضوع نگاه نمیکنید. حتی تو این زمینه باید یه سری حتی بدبین بود، یه مقدار وسواس به خرج داد. شما به یک باره کاملا تو اون خط اون رفت. از نظر من عزیز، با شناختی که کمکی با شما پیدا کردم و معمولا یه کمکی در این زمینه میدانم، میتونم خیلی راحت بگم معذرت هستم، یه شرط بندی 1-10 بکنم که ایشون شما رو نمیخواد. حالا هنوز میخواید بمونید، اون انتخاب شماست. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، بسیار متاسفم. کدام شهر هستید شما؟
من تورنتو هستم و سمینارتون هم هر دومون داریم میان. عشق غیرت
پس با کنار هم نشین، ولی گرفتاری میشه. برای به من نگید، نگید بهت من یه حرف رو زنم، ولی من مشکل پیدا کنم. برحال موضوع خودتون باشه. خوشحال شدم.
خدا حافظ.
شنگون عجبن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 678M هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 678M نیستند.
برای تهران The House of Legend تقدیم می کند. همین چهارشنبه دیسکو تهران، پایگاه جوانان. همین پنجشنبه با بهزاد، با صدای خاطرانگیزش.
بهار تابه دونو پای